تو این ویران سرای آهن آباد همه حیثیت عشق رفته بند باد، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنیم زنده بمونیم، آخه تا کی از آزادی بخونیم؟ خدا داند که در مرز جنونیم. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه مه، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
چون بوده با آبا گرگه
هم دسته،
چون بوده با آبا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو ببیدن حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت قدر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بمبسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه کوچه کوچه
بمبسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
دوستان عزیز، همینطور که میشنیدید اشعاری بود که آقای کاوه محسنی انتخاب کردن که مردم هم با بعضی موقع با صحبت توجه ندارن، ولی با اشعار متوجه هستن که زمان حرکت رسیده. من خدمت رو عرض کنم که سردبیر محترم ایران رزیست آقای کاوه محسنی به اتفاق همکار و دوست چندین سالشون آقای بابک خندانی اینجا تشریف دارن، بهشون درود میفرستیم. خواهش میکنم.
من درود بر شما کاوه هستم. درود دارم خدمت تهیه کنندگان رادیو و شنوندگان عزیز. خبرهای بسیار جالبی براشون دارم، هرچند که اینو سعی کردم به فرانسه بنویسم، نوشتنش خیلی سخت بود ولی فکر کنم فارسیش راحت‌تر باشه گفتنش، هرچند که متاسفانه نتونستم کاغذم رو آماده بکنم.
منم درود دارم خدمت شما همچنین آقای بابک خندنی.
درود به همه شنوندگان، گردانندگان رادیو و کاوه گرامی.
قربان تو. هفته پیش ببینید، در هفته پیش من موقعی که در برنامه‌ام صحبت می‌کردم از گاهی از عکس‌های هفته صحبت می‌کنم که جمهوری اسلامی چون دیگه نیروهاش رو از در بسیج و قسمت‌های مختلف بسیج از دست داده، مدتیه که چندین کار تبلیغاتی می‌کنه. یکی این که میگه بسیجی‌ها خیلی وحشی‌اند، چون تجاوزکارن، از این حرفا که مردم نتونن با اینا نزدیک بشن. از طرف دیگه میخواد بگه که بسیجی ها کنار من هستن و در پایان چون واقعا تقریبا ظاهر شده برای همه، واضح شده که این بسیجی ها رژیم رو ول کردن، اینا آمدن اعلام کردن که هوا آلوده است، که مردم اصلا کوچه نیان، که هیچ حالت تجمعی ایجاد نشه، چون اگر تجمع ایجاد بشه کار دستشون در میره در موقعیتی که دیگه آدم ندارن. در این حالت اینها تنارایی که دارن اینه که مثل سابق تحریکای عجیب غریب بکنن آمریکا رو، بلکه در یک موقعیت بحرانی دنیا رو قرار بدن که اونا بیان کوتاه بیان و دست از این تحریمایی که باعث شده رژیم حقوق و مواجب مردم رو کم کنه و حالت ناامنی اجتماعی پیش بیاد و از بین بردار. و من در این مورد صحبت کردم که اینها خبرنگارانی یعنی عکسای چاپ کردن که هوا کاملا آبی بوده که آبروی رژیم رو ببرن و اینا کماکان ادامه دادن به برنامه هاشون، فیلم ساختن که چه میدونم بارون میاد در که بارون نمی اومد، که تمام اینا توجیه باشه برای این که در روز دانشجو کسی در کنار اینا به خیابان نیامده، یا مثلا اعلام کردن که تمام بازرسان کشور در کنار جمهوری اسلامی هستن، همه مواظبن برای اینکه ایجاد وحشت و ارعاب در دل مردم بکنن. این هفته باز همین برنامه ادامه داشت برای اینکه جمهوری اسلامی قرار بود روز عاشورا رو بگیره، که این عاشورا به دو دلیل مهم بود. یکی این که یک روز اسلامیه که نماینگر دلبستگی مردم به رژیم اسلامیه، و از طرف دیگه روزیه که اینها برای انتخاب کرده بودن برای اون اپوزیسیون تقلبیشون برای نمایش پارسال، که به هر حال آمریکا رو اوباما رو مجبور کنن که بیاد حمایت بکنه از موسوی، و چون موسوی مخالف هر گونه سازش با آمریکا یا هر کشور دیگریه، خود آمریکا در موقعیتی قرار بگیره که از نظر منطقی نتونه به جمهوری اسلامی تحریما رو ادامه بده. و چون در سال گذشته تمام نیروهایی که کمابیش با رژیم همکاری میکردن از دست رفته بود، رژیم باید یک کاری میکرد که از شر این روز عاشورا یا سال روز تظاهرات موسوی خودش رو نجات بده، و در واقع در یک حالت بحران فوق‌العاده قرار گرفته بود. این بحران نتیجهش یک اتفاق بسیار جالبیه که من براتون میخوام در موردش صحبت بکنم. در تمام عکس‌های هفته دیگر عکسی از رفسنجانی دیده نمیشود، و رفسنجانی که سالها مدیریت اصلی رژیم رو در رأس مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت، دیگر عکسی در کنار رهبر و دیگر کارمندان اصلی رژیم ندارد و تنها عکسی که ازش بوده یه عکسیه که با یه عده زنای چادری گرفته که این زنها میگن چونم نماینده بازنشستگان کشورن و خیلی پکره این بابا که یک احتیاجی داره یک یاداوری بشه که چه شده که در این موقعیت عجیب غریب افتاده و نتایج این برنامه چیه. صحبت کنم؟
خواهش کنم.
صحبتی داری بابک جان؟
نه ادامه بده.
من همیشه یادآوری میکنم که این غربی های میگن رژیم احمدی نژاد، رژیم خامنه ای، از این حرف ها، برای این که واقعا یا ناواردن یا اصولا نمیخوان به رؤسای اصلی رژیم ضربه ای بخوره، چون در نهایت با اینها باید بسازن. رؤسای اصلی رژیم در جمهوری اسلامی بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. این سازمان درست در حوالی مرگ خمینی به وسیله او پایریزی شد به پیشنهاد رفسنجانی و نقشش این بودش که بیاد نظر بده، در نظر مشاورتی بده به رئیس جمهورها در زمینه‌های مختلف. و در واقع خمینی که داشت میمرد میخواست یک شغلی برای برادر ناتنیش رفسنجانی دست و پا بکنه که این در یک قسمتی از کار دستش بمونه و پول و پله‌ای که جمع کرده بود رو از دست نده. ولی این رفسنجانی اومد با پسر خمینی احمد ریخ رو هم و اینا، چون اون سالها احمد بودش که نامه های باباش رو می نوشت، اومدن یک وصیت‌نامه جعل کردن و گفتن که از این به بعد خمینی خواسته که خامنه ای جاش رو بگیره و اصولا معلوم نیستش که اون می خواسته این رهبری رو به کی بده. میگن می خواسته به گروه سه نفره بده از آخوندها و به هر حال آخوندهایی که از قدرت دور بودن، برای اینکه دوباره رابطه حوزه با رژیم رو قوی بکنه و پایه‌های رژیم رو قوی بکنه. ولی تو این بازی که رفسنجانی کرد اومد خودش رو قوی کرد و این آخوندهای پایه‌دار و چه می‌دونم گردن کلفت و به اصطلاح باسوادتر از خودش رو از بازی حذف کرد، به این وسیله که خامنه‌ای به محض اینکه رهبر شد یک بازنگری در قانون اساسی اجرا کرد و تمامی قدرت هایی که خمینی به او داده بود رو انتقال داد به مجمع تشخیص مصلحت نظام و خودش به عنوان رهبر شد یک مشاوری در زمینه اسلامی بودن تصمیم های مجمع تشخیص مصلحت نظام. رفسنجانی موقعی که این گروه رو تشکیل داد، در اون موقع هر کسی که کله گنده های اون زمان بودن مثل موسوی رو آورد دور خودش جمع کرد که هر کدوم یه سهمی داشته باشن و باش همراه باشن در تصمیم گیری هاش. در سال 1996 موقعی که خارجی ها آمدن یک محکومیت به ریش این بابا بستن که بهش فشار بیارن، این دیگه چون خودش در خطر بود و بقیه کسایی که از بازی دور افتاده بودن میگفتن این باید بره کنار، این اومد مجمع رو به تمام دشمنانش از جمله لاریجانی باز کرد و دشمنی این با لاریجانی از اونجاست که موقعی که میخواسته قدرت خودش رو قوی کنه یک گروهی درست کرده بود به اسم فرغان و از اونجا تمام دشمنان خودش رو میکشته و اتفاقا این فرغان به جان خودش هم سوء قصد کرد که البته چون خودش صاحبش بود این سوء قصد نافرجام بود و تنها مورد سوء قصد نافرجام گروه مندرآوردی فرغانه که در نهایت هم چند نفر رو گرفتن کشتن به عنوانی که اینا عضو فرغان بودن و قضیه رو ماسمالی کردن. در واقع امروز ما فقط از در این سالهای اخیر از رژیم رفسنجانی صحبت میکردیم و نه رژیم احمدی نژاد یا رژیم خامنه‌ای. در تمام این سالهای گذشته از آغاز این بحران اتمی این رفسنجانی بوده که تصمیم میگرفته و اگر امروز از بازی عود شده برای اینکه که تصمیمهای فوق‌العاده غلطی گرفته بوده و هر دفعه این رژیم رو ضعیف و ضعیفتر کرده بوده. اولا یک چیزی بخواستم یادآوری کنم، این که پایه این تصمیم‌های غلط به کجا برمیگرده. پایه اینا به اونجا برمیگرده که این رفسنجانی در زمانی که برادر منحوسش خمینی زنده بود مسئول برنامه‌های تروریستی رژیم بود و تمامی بمب‌گذاری‌ها و گروگانگیری‌های لبنان زیر نظر این بود و برنامه از این بود، از این قرار بود که فشار بیارن به فرانسوی‌ها که $1 میلیارد که شاه به فرانسه کمک کرده بود برای ساختن مجتمع اورودیف که این مجتمع قرار بود تا ابد به ایران سوخت اتمی مجانی بده، اون $1 میلیارد رو پس بگیره برای اینکه خرج خرید اسلحه بکنن و فرانسوی ها نمی دادن و اینا بمب‌گذاری می کردن و اصولا تمام تجربه جمهوری اسلامی در رابطهش در یه بحران عظیم با غرب از سوی رفتار رفسنجانی بود که موفق شد با تحریکاتش، بمب‌گذاریاش و مثلا اون نطق معروفش که بریزید فرانسوی ها رو تیکه تیکه کنید، چه میدونم انگلیس ها رو بکشید و از این حرفا، حالت فشار و بحران ایجاد بکنه که اونا در موردش عقب نشینی بکنن. دومین بحران بزرگ رژیم همون تحریم‌های آمریکا بود در سال 1996 که در مقابلش این رفسنجانی اومده بود سناریوی میانه رو و محافظه‌کار رو درست کرده بود، گاهی میانه رو چیز میگفت گاهی محافظه‌کار چیز میگفت و اونها آمریکایی‌ها رو سر میدوندن و اونها در نهایت این تحریم‌های نفتی رو اجرا نکردن. البته اونا اجرا نکردن چون هدفشون سرنگونی رژیم نیست و حفظ رژیمه، ولی به هر حال رفسنجانی رو به حساب پیروزی خودش گذاشت و دلیلی شد برای این که به تمامی مسئولین رژیم، آخوندها، پاسدارا و بقیه بگه که منم که میتونم رژیم رو از بحران جدیدی که مسئله اتمیه نجات بدم و در پایه تجربه خودش سناریویی نوشت که بر اساس اون یک آدمی پیدا شد مثل احمدی نژاد که سختگیر و دیوانه تحریکات میکرد و در کنارش گهگاهی میان روها مثل خاتمی هم تکمیزراب میزدن و از یه طرف اون احمدی نژاد میخواست یه حالت بحرانی ایجاد کنه که از ترس یک جنگ بزرگ آمریکا عقب نشینی کنه و هر وقت گیر می افتادن اینا می اومدن و یه حرف میانه روی می زدن. در جواب این برنامه چون آمریکا احتیاج داره که این رژیم رو قدرت رو در این رژیم به دست بگیره و ازش استفاده بکنه، اومد و آمریکا در سال 2006 پیشنهادات سازش جدیدی به جمهوری اسلامی کرد و در کنارش گفت من تحریم‌های بانکی بر ضد شما می‌کنم. جایتون باشه هر چند وقت یه بار یک کسی از آمریکا میومد میگفت ما به چه می‌دونم به هند گفتیم حساباشو قطع کنه، ما به سوئیس گفتیم، ما چه می‌دونم به ژاپن گفتیم و از این حرفا. اصولا جمهوری اسلامی زیر فرمان رفسنجانی بهایی به این حرفا نداد با این حساب که اینا دارن بلوف میزنن و نمیتونن ما رو سرنگون کنن چون این تحریم‌های بانکی بسیار سنگینه. از آنجا که رژیم در همه زمینه‌ها احتیاج به خارجی داره مثل سوخت، بنزین، سوخت گندم، برنج، شکر، شیر برای بچه، شیر پودر و انواع اقسام گوشت و حتی روغنها و مسائل دیگه، یعنی در تمام زمینه هایی که در زمان شاه نه تنها بی نیاز بود بلکه صادر کننده بود، در همه عقب نشینی کرده و کمترین تحریمی از نظر مالی بشه میمونه و سرنگون میشه. و چون واقعا خطر این تحریم ها خیلی بالا بود، رفسنجانی همه رو متقاعد کرد که همچی چیزی اتفاق نمیفته، دست ما بازه که هر گونه فشاری به اونها بیاری، که نتیجه یکی از همین کارا همون با وجود آوردن جندالله بود که یکم توک اینها رو بچینن. و در نهایت رژیم به همین ترتیب ادامه داد و کوتاه نیومد و در واقع این مدیریت رفسنجانی باعث نشد که جمهوری اسلامی به اون جنگی که دوست داره دست پیدا کنه که آمریکا عقب نشینی کنه. آمریکا بر پایه گندگوزی های این دار و دسته رفسنجانی اومد و صحبت از خطر جدی اتمی کرد و پرونده رو تونست به سازمان ملل ببره که اونجا دستش باز شد که این تحریم های بانکی رو تصویب بکنه. در اون زمان جمهوری اسلامی به زیر فرمان رفسنجانی در حالت خطر قرار گرفت. موقعی که احساس خطر کرد بلافاصله اومد و صحبت از بازگشت میانه روها کرد. در این زمان خب میخواست یکم اوضاع رو آروم بکنه و حتی رفسنجانی برادر خودش رو به آمریکا فرستاد یکم خارجی ها رو آروم بکنه. در همون زمان لاریجانی هم آدم مورد اعتماد خودش به اسم نهاوندیان رو که انگلیسی خوب حرف میزنه و اصلا پاسپورت آمریکایی داره به اونجا فرستاد که اونم با آمریکایی‌ها حرف بزنه. و در واقع خب شاید فکر میکرد که اگر همین سیاست سختگیری رو بکنه بدون شروق بازی های رفسنجانی خودش موفق بشه به نتیجه برسه و در واقع هدفش نمیتونست چیزی باشه که یک سازشی باشه که نصف رژیم رو فدا بکنه. هدفش این بودش که موفقیتی پیدا کنه و در واقع نشون بده که رفسنجانی آدم نالایقیه، خودش ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام رو بگیره و ارباب رژیم بشه و بتونه تمام این قراردادهایی رو که این کمیسیون بگیره خودش بگیره و یک پول بیشتری هم به جیب بزنه. در اون زمان این برنامه لاریجانی رفسنجانی رو مجبور کردش که در زمینه برنامه خودش جدیتر خودش رو جدیتر نشون بده، با شدت بیشتری از برنامه دوگانه خودش دفاع بکنه که از یه طرف تحریک و از یه طرف عقب نشینی مصلحتی، برای اینکه اگر می اومد و بر طبق نظر لاریجانی عمل می کرد بدون تحریکات، یعنی حق رو به اون میداد و باعث قدرت گرفتن رقیبش می شد. که اینم دعواشون سر همون مسئله فرغانه، چون که رفسنجانی داده بود و پدر زن این لاریجانی رو کشتن و او رو از قدرت دور کردن. به هر حال برای این که فاصله بیشتری بگیره و واقعا حرف خودش رو به کرسی بشونه، در همون سال 2006 رفسنجانی اومد و جنگ حزب الله و اسرائیل رو راه انداخت که موفق نشد به نتیجه برسه، ولی در نهایت همونجور گفتم موفق شد فقط پرونده جمهوری اتمی رو به سازمان ملل ارسال کنه. در همون زمان دوباره وقتی که آمریکا شروع به تصفیه تحریم ها کرد، رفسنجانی اومد و حرف بازگشت میانه روها رو زد. یعنی یک حالت تکراری ایجاد شده بود که مسئولین جمهوری اسلامی نمی‌فهمیدن این چجوری میخواد از این وضع خودشون نجات بده، چون هر کاری میکرد بر ضد رژیم میشد و در نهایت قول بازگشت میانه روها رو میداد که میانه روها به هر حال باید کارهای معتدلانه میکردن که خود رژیم نمیتونه انجام بده، چون بگنه وارد سازش با آمریکا میشه و در نهایت باید اجازه بده که آمریکا به ایران برگرده. در این موقعیت واقعا رژیم عجیب به خطر افتاده بود. در سال 87 بود فکر می‌کنم، 87 ایرانی بود فکر می‌کنم، انتخاباتی در ایران شد که در اون یهو اعلام کردن که طیف وابسته به لاریجانی برنده شده، که اینها سختگیران میانه رو هستن، که خب یه چیز عجیب غریب بود. و اگر رژیم اجازه داده بود که لاریجانی بیاد جلو، یعنی که رفسنجانی سنجانی قبول کرده بود و این نشانه این بودش که رفسنجانی کارش گیر پیدا کرده و اومده یکم کوتاه اومده اجازه داده لاریجانی وارد بازی بشه و بیاد و حتی آرزوی این رو بکنه که به ریاست جمهوری برسه. البته همون جور که میدونی ریاست جمهوری نقش مؤثری نداره و رئیس جمهور به تمام دنیا سفر میکنه، این چیزی که رفسنجانی نمیتونه انجام بده چون تحت تعقیب بین‌المللی. در موقعیتی که لاریجانی هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و هم میتونست تو دنیا سفر کنه، میتونست قدرت خودش رو، رابطه خودش رو در سطح دنیا زیاد بکنه و در واقع تبدیل به یک غولی بشه، یک دشمن قوی در مقابل رفسنجانی بشه. به خاطر همینه که میشه گفت در اون زمان رفسنجانی یکم کوتاه اومد، بلکه بتونه این رو آروم کنه و باز به برنامه‌هاش ادامه بده. این انتخاب این انتخاب لاریجانی واقعا یک اشتباه بود، از اونجا که هیچ باعث نشدش که آمریکا برنامه‌هاشو عوض بکنه، برنامه‌هاشو آمریکا ادامه داد و حتی اومد و یک بازی جدیدی رو شروع کرد. حدود 8 ماه بعد از اینکه اولین تحریم ها تصویب شده بود اومد و اون گزارش نشنل اینتلیجنس استیمیت 2007 رو نوشت که در اونجا میگفت بمب جمهوری من اشتباه کردم، جمهوری اسلامی به این زودی ها به بمب دست پیدا نمی کنه، حداقل 8 سال وقت لازم داره و بازی تحریم هایی رو که جمهوری اسلامی فکر نمی کرد قابل اجراست، قابل اجرا کرد، به این صورت که تونه ثابت بکنه که با تحریم های کوچیک در مدت دراز با یک جنگ اقتصادی فرسایشی میتونه پشت رژیم رو به زمین بزنه. در اون زمان اجازه بدید من آب بخورم لیوان. در اون زمان جمهوری اسلامی زیر فرمان رفسنجانی عقب نشینی نکرد از برنامه‌اش. رفسنجانی که در داشتن بهش میگفتن آقا درست آمریکا میخواد جنگ فرسایشی بکنه، شروع کرد به زبون بازی و پخش اکاذیب از به صورتی که خبر از اقتصاد بسیار شکوفا داد، سقوط تورم داد، از ذخیره ارزی فوق‌العاده صحبت کرد، از قراردادهای عجیب غریب صحبت کرد، و در واقع این پولی رو که میگفت من به دست آوردم از با قرار با امضای قرارداد با چینی ها و چه میدونم سنگاپور یا ایتالیا، یا در واقع پولی نبود که به دست بیاره جمهوری اسلامی در اون زمان، پخش کالاهایی رو که به صورت مجانی به خانواده های بسیجی میداد، مثل غند، گوشت، چه میدونم کوپون برای نون و هر چیز دیگه ای، اینها رو قطع کرد و در واقع مقدار خرید خودش در سطح بین‌المللی رو کم کرد و یک صرفه‌جویی روی خرج خودش کرد و نه چیزی روی دخل خودش به دست آورد، و این بازی ادامه داشت و باعث این شدش که این بسیجی ها یا خانواده هاشون که تنها دل وابستگی که به رژیم داشتن پول بود، این از بین بره و این ها در تظاهرات دیگر شرکت نکنن، و در واقع با این رفتارش نه تنها باعث نشد که مردم، یعنی اونایی که سر کارن و میدونن که وضع اقتصادی چیه، قوت دل بگیرن، بلکه اونایی رو که پایه رژیم بودن و همه جا ویترین محبوبیتش بودن، اونها رو از دست داد. در سال 2008 اینا اتفاق مالیت داد 2008 در تابستان 2008 سازمان تخمین وضعیت اقتصادی که در فرانسه وجود داشت به اسم کوفاس اومد اعلام کرد که وضع اقتصادی ایران بحرانیه و من به کسی تجویز نمی کنم بره در ایران سرمایه گذاری کن. در این موقعیت رفسنجانی موقعیتش در خطر افتاد، چون همه گفتن خب از این غلط ها که کردی چی بود، این قولا که دادی چی بود. در همین زمان یهو سر و کله شخصی به اسم کردان، علی کردان، در دولت احمدی نژاد پیدا شد که به وزارت کشور رسید، یعنی محلی که تمام اسرار تمام آدم های رژیم اونجا خابیده، که این بابا در واقع میشه گفت دست راست و معاون لاریجانی بود و سالها بود که در همه جاهای پست‌های اصلی کشور مقام نفر دومی داشت، مثلا در رادیو تلویزیون یا در قسمت قراردادهای بین‌المللی وزارت نفت، و تونسته بود یک شبکه کامل برای لاریجانی تولید کنه. درست بعد از رسیدن کردان سر کار آدمی پیدا شد، اینو باید بگم، برحال رسیدن این آدم سر کار نشان این بودش که رفسنجانی باز مجبور شده که یکم کوتاه بیاد و در مقابل لاریجانی برای این که بتونه به برنامه‌اش ادامه بده. این کوتاه اومدن یک اشتباه جدید بود، نه برحال در سطح کشور بلکه برای خود رفسنجانی، از اونجا که بعد از رسیدن این کردان آدمی به اسم پالیزدار بود فکر میکنم اسمش همچی پیدا شد که اومد اسرار یه عده آخوندهای معروف رو چاپ کرد، که از قضا اینها کسایی بودن که نزدیک به رفسنجانی بودن. از خود رفسنجانی ایاتون باشه کم بد گفته بود، ولی از هر چی دور و بریاش بودن آبرو برای اینها نداشته بود. رفسنجانی احساس کردش که این طرف اومده و میخواد از یه طرف خودش رئیس شبکهش رو گذاشته در یک جای اصلی کشور، و از طرف دیگه میخواد شبکه این بابا رو نابود بکنه، که اون اومدن اون علم شنگر رو روی دیپلم کردان درست کردن و این رو بی آبرو کردن که اوتش کنن. در نهایت بعد از چندی یک سرطانی گرفت و مرد، که اتفاقا اون پالیز دارم یا پالیزبان اسمش هم یادم نیست، همون مرض رو گرفت و نمیدونم مرده یا نه، میگفتن در حال مرگ. بعد از این داستان حس کردان، لاریجانی اومد و از نامزدی رئیس جمهوری عقب نشینی کرد و در واقع از اون نقشی که میخواست در سطح جهانی بازی کنه عقب نشینی کرد و وقتی کنار رفت واقعا دست رفسنجانی دوباره باز شد و این دوباره شروع کرد همون بازی هایی رو که میخواست انجام بده، چون بازی های دیگری نمیتونه انجام بده، اگر انجام بده حق داده به مخالفینش. این دفعه چون هیچ کسی رو زیر دستش نداشت، اومد گفت من خاتمی میخواد برگرده و نامزد رئیس جمهوری بشه. یادتون باشه هر روز میومد خاتمی گفت من میدونم، من نمیدونم، چون خودشون نمیدونستن که چه غلطی بکنن، چه خاکی به سرشون بریزن. در همین زمان تمام مطبوعات آمریکا حمله به خاتمی رو شروع کردن که این آدم دروغگویه و جمهوری اسلامی فهمید این به دردش نمیخوره، تا این بیاد اونها قبول نمی کنن و باید یه آدم جدید بیاره. و در همین زمان که در یک بحران جدید رژیم وارد شده بود، در اثر ندانمکاری و مدیریت رفسنجانی، آمریکا اومد و از جیبش آقای اوباما رو در آورد که این آقای اوباما اومد و طرح دوستی و لبخند رو پیش آورد که از پیش تمام تحریکات جمهوری اسلامی رو خونسا میکرد و موقعیتی مناسب برای ادامه جنگ فرسایشی آماده میکرد. در این موقعیت شکست برنامه رفسنجانی به اون صورت که پیش بینی کرده بود محرز بود و این اومد دست به یک دیوانگی جدید زد که جنگ غزه رو را انداخت که آمریکا رو وارد یک رو در رویی بکنه که آمریکا وارد نشد، ولی در این جنگ حماس لورده شد. و بعد از اینکه در تابستان 2006 با ندانمکاریش رفسنجانی حزب الله رو له کرده بود، این دفعه دومین نیروی منطقه جمهوری اسلامی رو نابود کرد و تقریبا قدرت فشار منطقه جمهوری اسلامی رو به صفر انداخت. در این موقعیت این حضرت آقا که این همه گند بالا آورده بود دیگه زد به سیم آخر و دو طرح نهایی عجیبش در بود که همگی میشناسیم. یکیش این که در موقعیتی که دیگه میدونست نمیتونه با بحران آفرینی از شر جنگ فرسایشی نجات پیدا کنه، اومد طرح حذف یارانه ها را آورد و برنامه اصلاح الگوی مصرف که ایرانی ها را تشویق به مصرف کم بکنه و در نهایت قیمت ها رو به سطحی برسونه که هیچکی نتونه هیچی مصرف بکنه و رژیم حتی اگر نتونه چی وارد بکنه، اینها عادت کرده باشن به سطح بخور و نمیر و قیامی پیش نیاد. در کنار این مسئله، چون که در نهایت اگر رژیم در جنگ فرسایشی شکست بخوره باید اجازه بده به آمریکایی‌ها به ایران برگردن و اونا از تو انقلاب مخملی را میندازن، این تصمیم گرفت انقلاب مخملی خودش رو را بندازه و در این برنامه از تمامی اصلاح طلبای سابق کمک خواست، از یه طرف و از طرف دیگه از موسوی و کروبی که اونا عضو این مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن، خواست مدیریت این بازی رو در دست بگیرن و اون قشقرقی که دیدید رو درست کردن با رأی منو پس بده و از این حرفا. در این بازی برای برنامه رفسنجانی این بود که مردم به کوچه بیان و بسیجی ها اینا رو به گلوله ببندن، آمریکا بیاد دفاع بکنه از این کشته شدگان و در نهایت دفاعش دفاع باشه از این جنبش موسوی که مخالف هر گونه یک انقلاب سبزی بود برای بازگشت به اصول امام خمینی، یعنی عدم سازش با خارجی. ولی اینجای کار باز اشتباه در اومد، چون این بسیجی ها که فدای رژیم شده بودند در برنامه حذف یارانه ها، اینها به مردم تیر ننداختن و مردم واقعا تونستن موقعیتی پیدا کنن که به کوچه بریزن و فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی بدن، که فیلماش هم هست، من دو تاشو دارم رو سایت خودم، یکی مال اوائل این 10 روز قیامه، یکی مال اواخرش. در اون زمان آمریکا به این قیام توجهی نکرد، چون به هر حال نمیخواد رژیم سرنگون بشه، به رژیم اسلامی احتیاج داره، و دست رژیم رو باز گذاشت و این هم رفت دنبال اونهایی که در سپاه و سپاه قدس و اینجور جاها پرونده بسیار بدی دارن و هیچ آیندهی در هیچ گونه رژیم دیگری ندارن. بعد از اینکه رژیم اینها رو مردم رو سرکوب کرد یا به خانه هاشون برگردوند، در اون زمان چون این بسیجی ها رو از دست داده بود و فکر میکرد اینا بر ضدش به چرخن، اومد شروع کرد به تبلیغات منفی بر ضد اینها، و که برای اینکه مردم رو با اینها یکی نشن و شعارهاشو عوض کرد برای اینکه مردم رو به کوچه بکشونه که اونها نیومدن. ولی با یک مشکل جدیدی روبرو شد، اینه که آمریکا از موقعیت استفاده کرد، عمل اکره اسلامی که در آمریکا داره یا مزدور که داره، اونا اومدن دنبال قضیه رو گرفتن و هی این داستان سبز رو بادش دادن که بهانه‌ای بشه برای حضور خودشون در بازی و در دست گرفتن آخرین برنامه رفسنجانی برای محقق شدن آرزوهاش و نجات رژیم از این راه‌ها. در این زمان آمریکا فشارهای اقتصادیش هم به جمهوری اسلامی، یعنی این زیر جمهوری اسلامی زیر نظر رفسنجانی اضافه کرد. رفسنجانی باز هم اومد و همون کارها رو ادامه داد، چون یادآوری میکنم اگر عقب نشینی میکرد در واقع حق رو میداد به لاریجانی و ممکن بود همه بیفتن رو سرش، بگه آقا هرچی داری پس بده، تو اصلا لیاقت کاری رو نداری. و در این زمان وقت بسیار تلف شد، در نهایت رسید به آخر سال 2009، در اون زمان که ضرب العجل اوباما نسبت به جمهوری اسلامی تموم می شد و گفته بود تحریم های دیگری تصویب خواهم کرد، که اگر جمهوری اسلامی فکر که اگر تحریم دیگری بیاد کارش زاره و در موقعیتی قرار می گیره که مردم دوباره بدنن بیرون، و چون بسیجی نداره دیگه اصلا نتونه اوضاع رو در دست بگیره. برای همین بود اونها در روز عاشورا یک عاشورای مدرن را انداخت بین دو ایستگاه کالج و میدان ولیعهد سابق، برای اینکه این و تمام عکس یک بند از فیلم‌های خون و خونریزی رو رو یوتیوب پخش کرد، برای اینکه اوباما رو مجبور کنه حمایت بکنه از این برنامه و در نهایت حمایت بکنه از کل برنامه موسوی که مخالفت با تحریم و مشروعیت بده به عدم تحریم ایران، که در اونجا موفقیتی نداشت و آمریکا به اون مسیری که اینها میخواستن را نیومد. در پایان این برنامه آمریکا تحریم های جدید تصویب نکرد و جمهوری اسلامی همچنین در این برزخ خودش موند، و رفسنجانی که به هر حال میخواست از موفق بشه طرح حذف یارانه ها رو قوی تر کرد، پخش اکاذیب روی خشونت و وحشیگری بسیجی ها رو بیشتر کرد و این بار رو کرد به بسیجی ها یا پاسدار های 30 ساله که در سپاه یا در ارتش هستن و از اونا خواستش که بیان و تمامی این تظاهراتی رو که معمولا بسیجی ها باید انجام بدن که زهر چشم بگیرن از مردم اونا انجام بدن، یا در نهایت در بیان و از رژیم در مقابل این بسیجی ها اگر اتفاقی افتاد دفاع کنن. در واقع واضح بودش که یک جوان ایرانی که در سبا عضو شده و همون مشکلات مالی داره که بسیجیه داره، نمیاد که به همکار سابق خودش که به صورت ناروا بهش تهمت زدن حمله بکنه، بهش تیراندازی بکنه برای دفاع از کسایی که به احتمال قوی همین تهمت رو به خودش میزدن در ماهای آینده و همه کار دارن میکنن که یک قدم سازش نکنن برای اینکه یک ریزه منافعشون زیر سوال نره. 2 ماه بعد از اینکه اینها رو به این جوانان سپاه کردن، در بهمن سال همین سال جاری رژیم باید جشن اون دهه فجر رو میگرفت که سالگرد بازگشتن خمینی به ایرانه و در اون روز واقعا افتضاح پیش اومد، چون که اصلا آدمی از این به اصطلاح نیروهای وفادار در کوچه و خیابان نبود و من یادم عکساش حدود 200 نفر تو کوچه جمع شده بودن و جمهوری اسلامی برای جمع کردن این 200 نفر هم یک دونه رژه با ماشینای کهنه زمان شاه ترتیب داده بود که واقعا نشون میده که چقدر این رژیم به ساخته های دور خودش اطمینان داره که رفته دنبال اون ماشینای کهنه و قزمیت شده 30 سال پیش. این شکست رژیم در عدم جمع کردن مردم دوباره در سال روز انقلاب اسلامی اتفاق افتاد که عکسای هواییش هست، اینا نتونسته بودن بیش از 3-4 هزار نفر جمع بکنن در حالی که ایران حداقل 300 هزار پاسدار داره و با خانواده هاشون میشن رو هم رفته 1 میلیون نفر. در از اون به بعد مدتی ما از این بایکوت رژیم به وسیله سربازا، سپاهیا و بسیجیاش بیخبر بودیم، چون که در یک مدت از زمان هیچ واقعه تاریخی نیستش که اینا بخوان جشن بگیرن یا هیچ سالروزی وجود نداره. اولین سالروزی که جمهوری اسلامی باید جشن میگرفت در سال جاری روز قدس بود در تابستان گذشته که همه دیدیم نتونست پیشش 3 هزار نفر جمع بکنه، بعدش در آخر ماه رمضان شدن 2 هزار نفر و در نهایت بالاترین نقطه سقوط رژیم در روز بسیج بود که فقط تونست 4 هزار تا آدم سندار جمع بکنه، یعنی که دیگر هیچ جوانی در هیچ جای رژیم، چه بسیجی، چه پاسدار، چه طلبه، چه بیکار و بیپول، رژیم نتونست اینها رو به خودش بیاره و تمامی نیروهایی که در سنی هستن که در کنار رژیم بجنگن و حتی اون مسنترها این رو رها کرده بودن و نقطه پایان تمام این برنامه ها شکست روز دانشجو بود که همه عکساش مال سال گذشته است و حتی رژیم مجبور شد بیاد بگه هوا ابریه، برای اینکه عکسای پارسال هوا ابری بوده و در واقع ثابت شدش که این رژیم هیچ آینده‌ای نداره. در هفته پیش در این موقعیت که دیگه هیچ آینده‌ای نداره، هیچ مدافعی نداره، رژیم اومده بود و بحث آلودگی سرطانزا رو مطرح کرد که مردم از خونه در نیان و این عدم حضور نیروهای مدافع رو ندینن و به فکر نیفتن که جمعشن و یه حرکتی بکنن. در این هفته حاضر رژیم این مشکل رو به صورت دوبل داشت، چون از یه طرف باید روز عاشورا رو میگیره به عنوان روز دلبستگی مردم به اسلام و از طرف دیگه باید اون سال روز تظاهرات قضایی موسوی رو میگرفت که خب موسوی اینا که غیب شدن ما در برنامه پنجشنبه گذشته صحبت کردیم و تظاهرات تبدیل شد به شعار الله اکبر و قائم شدن در دل شب و آخر هفته گذشته موقعی که هفته تمام شده بود ما دیده بودیم که لاریجانی اومد و نطق کرد و تنها این بود که خودش رو در انذار نشون داد و در دو روز بعد از این حضور در صحنه در حالی که بقیه ناپیدا بودن از جمله رفسنجانی در اون زمان اومدن و وزیر خارجه رو عوض کردن که ما در موردش صحبت کردیم، متکی رو برداشتن، این متکی رو که یک قاتل بلفطر است گفتن یه آدم میانه رو بوده و یه بابایی رو که خودش میانه رو بوده و اصلا تو این بازی ها اینا نبوده اومدن گفتن که این سختگیره و من در اونجا گفتم به احتمال قوی ما وارد یک مدیریت جدید شدیم که این مدیریت زیر فرمان لاریجانیه و رژیم به احتمال قوی نمیگه که رفسنجانی کنار گذاشته شده چون میترسه که این باعث ریزش جدیدی بشه و توهم پیش بیاره که یه عده میخوان سازش بکنن و مقداری از اون آدمایی که آینده‌ای ندارن بذارن اصلا فرار بکنن، نه اینکه بمونن به مردم بپیوندن، بذارن فرار کنن برن خارج از کشور، قیافشون رو عوض کنن یا مسائل دیگه و رژیم رو تنها تر از همیشه بذارن. که من وقتی عکس های هفته رو نگاه می کردم یک چیز بسیار عجیبی دیدم که تا الان ندیده بودم. همیشه این برنامه عاشورا عکس کم داره چون جماعت سال هاست که دیگه به نمیرن سینه زنی و زنجیر زنی و از این حرفا، به خصوص که آخوندها سر کارن و اسلام دیگه اون وجهه مظلومه که میدونم امام حسین اینا نداره و تنها وجهه که داره که یه دو سر کارن دارن مردم رو میکشن و جیبشون رو میزنن و واقعا اینها آبروی اسلام رو بردن. در امسال چیزی که عجیب بود تعداد عکس روی برگزاری عاشورا در تهران، در کرج، در اصفهان، در چه میدونم فلان محله اصفهان، در اونکی محله اصفهان، در دهات اصفهان، در شمال گرگان، در جنوب گرگان، یعنی یک چیز عجیب غریبی. و این برنامه عاشورا که دو روزه اینا تبدیلش کردن به یک هفته با هر روز یک برنامه و علم کتل جدید که این خودش معنی داره. تا سالهای سال رژیم نمیتونست آدمی برای عاشورا جمع بکنه برای که مردم بی‌اعتنا شده بودن به اسلام و مشروعیت اسلامی بودن خودش رو رژیم از حضور اون دسته از آدم‌های وابسته به کمک مالی می‌گرفت که به تظاهراتی مثل روز قدس یا سال روز انقلاب اسلامی می‌رفتن. وقتی که امروز در موقعیتی که قرار گرفته که دیگه کسی در این مراسم شرکت نمی‌کنه، این باید و اون در اون مراسم حضور عجیب غریب مردم لازمه، این چاره دیگری نداشت جز این که این نمایش های حضور مردم رو در مراسم مذهبی تاسوعا عاشورا به نمایش بذاره که در اون حضور چند هزاری لازم نیست، چون معمولا دسته ها چون دارم 100 نفرن 200 نفرن جمع میشن و سینه میزنن، و در واقع میشه گفتش که در این مدیریت جدید لاریجانی که از این هفته شروع شده و یکی از علائمش عدم حضور رفسنجانی در عکس هاست، رژیم با اون چه در دست داره، با اون نیروهایی که در دست داره، از اونها ماکسیموم استفاده رو میکنه برای نمایش قدرت و حضور در صحنه. ولی چیزی که جالبی اینه که تمامی این عکس ها باید توش دقت بشه، مردم ایران باید چشم و چارشون رو خوب باز بکنن، چون هر جا عکس ها رو خوب نگاه بکنن میبینن که رژیم آدمی نداره. مثلا رژیم خیلی تبلیغ کرد در حضور سنگین مردم در شهر خرم‌آباد و در این راه بی بی سی هم بهش کمک کرد با پخش عکس های عجیب غریب، گرد میمانن سر کله شون، سینه میزنن، خودشون رو هلاک کردن، ولی رو هم رفته عکس هوایی از این گروه کم پیدا میشه. من با خیلی دقت که گشتم در روی سایت باشگاه خبرنگاران که یک سایت وابسته پاسدارانه، یعنی این گروهی که الان فاصله گرفتن با رژیم، یک عکس هوایی پیدا کردم از این تظاهرات خرم‌آباد که واقعا اونجا دیده میشه که چی میشه گفت، حدود 2000 نفر یا 3000 نفر در مقابل ساختمونی که مثل چه میدونم یه میشه بانک تجارت جمع شدن و تعداد عجیب غریبی نبودن برای شهر خرم‌آباد. در کنار این یک تظاهرات دیگر بزرگ بوده در اردبیل که اون هم تعداد شرکت کنندگاش زیاد معلوم نیست، ولی خب شاید اونجا 5-6 هزار نفر بودن، ولی خب در یه منطقه بسیار اسلامیه، ولی در این حال یک منطقه سپاهی هم هست، به هر حال اینا تونستن اونجا جمع کنن. ولی غیر از اردبیل و شهر خرم‌آباد که تونسته بودن از مرز 1000 بگذرن، در شهرهای دیگه این برنامه تاس و آشوا بسیار به وضع افتضاحی بوده. من چند نمونه واسه میارم. در بازار تهران حدود 50 نفر جمع شده بودن، در مشهد جمعیت فوق‌العاده‌ای نبوده و اینها آمده بودن، هرچی اونجا کارمند حرم هست اینا رو ردیف کرده بودن با فاصله 2 متر پشت سر هم، که از جلو که عکس میگیری فکر میکنی جمعیت عظیمه، از پهلو میبینی که اینا زیاد نیستن. و رو هم رفته در روز نماز عاشورا حدود 2000 نفر اونجا جمع شده بودن، بیشتر نبودن، که برای شهری مثل مشهد که یک شهر اسلامی هست یک بیلان بسیار مزخرفیه. در خود شهر تهران اینها در حوالی گلوبندک جمع شده بودن، حدود 20-30 نفر بودن. در کرج حدود اینجا چند نفرن؟ 50 نفر بودن که اغلبشون هم مثل که ارکستری بوده، ساکسوفون و چه میدونم تبل و اینا میزدن. اصلا اون برنامه به اون صورت مذهبی کمتر بوده. در گرگان اجازه بدید این عکسشو باز کنم، از اونجا حالی پاتی پاتی شده. در گرگان هم همون برنامه بوده، 40 نفر اونایی که هم سینه میزدن و ولی عکسی از نزدیک ازشون وجود نداره، از بالا گرفتن اینا مثل مورچه میمونه. به هر حال همایش بسیار فوق‌العاده‌ای نبود. در کنار اون مسئله برای همایش روز سال روز برنامه موسوی یک سری فیلم پخش شده که از طرف این داردسته موسوی که نیروهای بسیجی تمام شهر رو گرفتن که من این عکس‌ها رو نگاه کردم، اینها یک کلکی زدن، یه عده هستن که یک جایی در شهر تهران مردمی که دنبال کار میگردن زیر پلی هست اونجا جمع میشن، چون من اکثر دیدم اونتا نمیدونم این پل کجاست، زیر اون پل جمع میشن و کارفرما میاد به اینا کار میده. اینا 2-3 نفر رو آدم رو در حوالی اون پل با فاصله 20-30 نفر با لباس 20-30 متر با فاصله با لباس نظامی چیدن، بعد این ماشین که حرکت میکنه اون آدم هایی هم که زیر پلن قاطی بسیجی ها حساب میکنه. و چیز دیگری که من روی این به اصطلاح بسیجی ها دیدم اینه که اغلب لباس ضد شورش نداشتن، بعضی هاشون هیچ کدومشون هفت‌تیر نداشتن، اغلبشون یه باتون داشتن، بعضی ها باتون نداشتن و مثل این که اصلاً هر آدمی رو اینا پیدا کرده بودن، اگه شکل و شمایل شبیه آدم جوان بود این روی لباس تنش کرده بودن، گفته اینجا واستا و ادای بسیجی بودن رو در بیار و فوق‌العاده افتضاح بوده. و اصولا اگر این بوده که جلوی نیروهای موسوی گرفته، پس باید به حال نیروهای موسوی زار زد. و به هر حال یک روز بسیار افتضاح بود و این هفته واقعا ما وارد یک بازی جدیدتری هم شدیم. در پایانش اتفاقات دیگری افتاد، از جمله اینکه اینها آمدن روز وحدت رو جشن گرفتن، یه روزیه که روز وحدت دانشگاه و حوزه است، از اون برنامه‌هایی که غایتاً بسیجی ها یا تحکیم وحدت باید جشن بگیرن، ولی چون اینها رو ندارن هرچی پیرپاتال داشتن جمع کردن و برادر لاریجانی برای اینها یک سخنرانی کرد. در این حال یکی دیگر از برادران لاریجانی سرکلش پیدا شد و شد و این رو اومدن مطرح کردن به عنوان رئیس شاخه حقوق بشر وزارت دادگستری به قیافه اصطلاح حق به جانبی داره و به احتمالی این رو در مسئله سکینه وارد خواهند کرد، برای اینکه اون داستان رو هم که به احتمال قوی زیر فرمان رفسنجانی درست شده بود اون رو هم ماسمالی کنند و در واقع سر و صداها رو در خارج روی رژیم بخوابونن و در داخل با نیروهای کمی که دارن رو طوری آرایش بکنن که نشون بدن هنوز یک پایه قوی و متحد در نظام وجود داره. و در نهایت آخرین اتفاقی که این هفته افتاد این بودش که مقدار بنزین رو، سهمیه بنزین رو از 60 لیتر آوردن به 50 لیتر، که خودش نشانگر اینه که برنامه کماکان همون مسیر رفسنجانی رو پیش خواهد رفت، چون به هر حال اینقدر گند زده که دیگه عقب نشینی وجود نداره، ولی یکم بازی آرامش پیدا میکنه، این سر و صداهای سبز و اینها میخوابه و اینها میرن دنبال یک راه حل دیگری برای مبارزه با تحریم‌های آمریکا. ولی به هر حال با گندی که اون بابا زده راه حل دیگری جز راه حل‌های خودش با روش دیگری وجود نداره و رژیم به این بازی خودش باید ادامه بده. ولی اون چیزی که برای ما مهمه اینه که هرچند که عکس این رفسنجانی جایی نیست و هیچ جا صحبت از کنار گذاشتن غیر رسمیش نشده، خود آدم های داخل نظام، خب اونا که کور نیستن، عادت دارن که ببینن کی اون دور اون مسجد در حضور رهبر که رهبر رئیس رسمی کشور نشسته و کی حضور نداره، و همه میبینن که رفسنجانی حضور نداره. این در نهایت باعث تنش های جدیدی از رژیم خواهد شد و بسیاری من فکر کنم رژیم رو بهش پوش کنن و فرار بکنن، و این حضرت لاریجانی که رسیده رژیم رو نجات بده موفق نشه هیچ کار جدیدی بکنه به جز ضعیف کردن خود رژیم با حضور خودش که در واقع نفی 25 سال مدیریت نفر قبلی رفسنجانی است.
آره، تو راجع به این بود سیاسی رفسنجانی صحبت کردی، من فکر کنم باید هم در نظر داشت یک رفسنجانی یک بود اقتصادی خیلی مهمی هم داره.
باید دوباره زنگ بزنم، ببخشید یکی عجیب عجیبی، اجازه بدید من دوباره زنگ بزنم.
باش، داشتم این درباره بود اقتصادی رفسنجانی رو صحبت کرد، اینکه این آدم و خانوادهش، یعنی پسرانش و دخترانش از ثروتمندترین آدم های جهان هستن. این ثروت به شکل مثلا یک سری شمش طلا تو ایران که نیست، به ثروت خیلی کلانیه به شکل سرمایه گذاری در کشورهای غربی، به ویژه است ملک مستقلات و به ویژه سهام شرکت هاست، و این سرمایه گذاری ها خودش ایجاد رابطه های اقتصادی کرده با سرمایه‌دارهای بزرگ غربی، برای نمونه ونسان بولوره است در فرانسه یا جورج سوروس در آمریکا، و افرادی هم هستن که البته از خودم ایرانی ها که دلال این سرمایه گذاری ها هستن. خیلی سرمایه گذاری ها به نام این ها سایی در واقع پول مال خود رفسنجانی یا دیگر آخونده هست، فقط که بگیم که در این کار رفسنجانیه که دست داره بعدی، ولی خب هر دو مهم اونه. باید توجه داشت بسیار از ایرانی ها هستن که در خارج ایران زندگی میکردن، پس از انقلاب اینا ناگهان پولدار شدن، افسانه هایی هم درست کردن راجع به پولدار شدنشون، ولی حقیقت موضوع اینه که این پول معمولا مال خودشون نیست، پول رفسنجانی یا پول دیگر آخونده است. حالا منظور من از این حرف چیه؟ اینه که این رابطه های اقتصادی که رفسنجانی درست کرده با سرمایه‌دارهای بزرگ غربی برای خودش خب یک نیرویه، چون که این سرمایه‌دارها ازش پشتیبانی میکنن و اصولا هم یک آدمی مثل رفسنجانی میخوان که در ایران سر کار باشه. حالا نه از زمان رفسنجانی، ولی اینجور آدم که باش بتونن معامله بکنن، و اینها هم هستن که در تلویزیون ها و مطبوعات قوی از این جریان پشتیبانی میکنن. رفسنجانی خودش در ایران یک آدم بسیار بدنامیه، چون که هر چی در ایران باشه، هر چی اتفاق بیفته، هر کاری اقتصادی، هر کوچیک بقالی اگه قابون درست بشه میگن این بقالی ما رفسنجانی، یعنی خب مردم ایران اون حالت احساس تفرید هم در کارشون دارن. و این چند سال گذشته یک از کارهای رفسنجانی این بوده که خودش رو کوچیک نشون بده و یه حالتی بگه که نه منم مظلومم. و تو این سال گذشته، دو سال گذشته خیلی دیدیم که تبلیغات به هواداران رفسنجانی میکنن که نه این بیچاره قدرتی نداره، این بیچاره اصلا حالا پول داره ولی خودش هم مظلومه، خودم بخوان پدرش هم در بیارم، پسرش هم مثلا گرفتن زندانی کردن، و از این دروغ های شاختا که خیلی درست کردن و نباید هم باور کرد. در همین من فکر میکنم این آنالیزی که تو میکنی یکم تو شک دارم، و فکر میکنم که این نبودن و نیامدن رفسنجانی در عکس ها به خاطر اینه که یک کمی فراموش بشه، یک کمی مردم از یاد ببرنشون که بتونه دوباره با یک چهره مردم میشه یادشون میده که بعد از 15 روز، بعد از یه ماه، بعد از دو ماه اون مثل موسویه دیگه، موسوی رو خیلی آیارشون رفت که این چه کسی بوده، رفتن جانب هم دیگه یک مدتی نباشه در مطبوعات، نباشه در عکس ها که بتونه دوباره با یه چهره نوینی به روی صحنه بیاد.
بالا این که میگی ممکنه، چون از این بابا از چوگی برمیاد اینا و خیلی غالطاقن، ولی خب به هر حال چیزی که هست اینه که این برای رسیدن به این مقام، یعنی زدن کنار تمام دشمناش، تمام رقبا، خیلی خونریزی کرده، خیلی بمبگذاری کرده، خیلی دشمنی با آدم‌های دیگر رژیم کرده و به هر حال دشمن در خود رژیم زیاد داره، ولی این دشمنی از اونجا نیستش که به هر حال اونا بیان کارهای بهتر بکنه، اونا فقط میخوان بیان سهم این رو بخورن و خودشون قدرت رو در دست بگیرن. من والا فعلا رو این فکرم و یه نمیدونم بعدن چی بشه، حالا باید ببینیم. به هر حال چیزی که هست اینه که در طی این سالها بسیجی ها که در صحنه نیستند و رژیم رو تنها گذاشتن و این نمیتونه واقعا بدون اثر باشه رو مدیریت رژیم و در هیچ اثری روش نداشته باشه، چون به هر حال این وجود داره. حالا باید دیدش که واقعا اصولا خود مردم چه میکنن با این بازی و آیا استفاده از این خواهد کرد یا نه.
ما همین اینجا باید خود این مردم رو تعریف کرد، چون که بگمان من رفسنجانی تو این 15 سال گذشته دست کم به دنبال اون بخش پولدار ایرانی بوده که اینها رو متقاعد کنه که باهاش کنار بیان، در باغ سبز به خیلی اینها نشون داد، به خیلی هم کمک کرد، به خیلی هستن از اینها که از طریق همین باند رفسنجانی پولدار هم شدن. و شاید اون اشتباهی که کرده اینه که فراموش کرده اینها 10% مردم ایران هستن و 90% مردم ایران خب تو این جریان نیستن، اون 90% که دقیقا تفاول شدن. و خیلی جالبه، چون باید الان شاید دیگه از روی یوتیوب برداشته شده، ولی تا 3-4 سال پیش ویدیوهای درست میکرد که معلوم بود که خود این باند رفسنجانی ویدیوها رو درست کردن به یک چهره خیلی نازنینی از این آدم نشون بده. بعد تو این ویدیوها میدیدیم عکس شاه رو میذاشت، عکس رفسنجانی رو میذاشت، که یعنی اون شکوه گذشته رو بیان بچسبونن به رفسنجانی و با این ایده رو تو مغز مردم بکنن که ما با رفسنجانی میتونن دوباره اون پیشرفته گذشته رو به دست بیارن.
بله،
اون به اصطلاح حرکت تبلیغاتیشون شاید اشتباه بزرگشون بوده که به هر حال اون آدم هایی که اینها به دنبالش رفتن، یعنی طبقه بورژوا و بورژوای اونم اسلامی، جز به دنبال منافعش به دنبال چیز دیگه ای نیستش و 90% مردم رو دشمن خودشون کردن و همین 90% مردم هم که توی پارسال تو این جنبش زد از این جنبش زد پشتیبانی نکردن، نکردن، بلکه اصلا خودشون یه خطر بزرگی برای فروپاشی جمهوری اسلامی شدن.
با پوزش، اگر ما رفسنجانی رو عامل یه سیستمی بدونیم که با اون سیستم این کارا رو انجام داده، این سیستم مشابه همون سیستمی که مصدق ماموریتش انجام میداد نیست؟ چون از 5 سال پیش کاری رو که رفسنجانی شروع کرد، درست تا قبل از 5 سال قبل از یا 4 سال قبل از 28 مرداد اون سال، یک چنین روش اجرایی رو مصدق انجام داد و همون بوجیاهایی که شما فرمودید پولدارای اسلامی رو توی یه جبهه جمع کرد. فقط فرقشو من رفسنجانی رو که با مصدق میبینم، اون مواجه بود با ایرانیان باسواد و با دانش، ولی مصدق نه، مردم هنوز به اون سطح نرسیده بودن. به هر حال هر دوتاشون اجرای یک سیستمی رو میکنن که دراز مدت تو این کشور بوده. حالا کی اینا رو میذاره در رأس، کی بهشون کردیت میده، نه نمیدونم، ولی اینو میدونم که از 5 سال پیش سیستمی که رفسنجانی شروع کرد تا الان ادامه داره و همش هم مسائل اقتصادی بوده. خواهش بکنم.
این ببینید شباهت های بین این دو تا فنومن هست، چون که در اون زمان اونهایی که مخالف این مصدق بودن و ریختن رو بخیر و دوباره حکومت پادشاهی رو به اون جای قانونی خودش بازگردوندن، نام اینها رو گذاشتن اوباش و عرازل. این اوباش و عرازل کیا بودن؟ خب آدم های عادی بودن، آدم های کوچه و خیابان بودن، بله زمیندار بزرگ و حاجی بازاری و اینها نبودن، اونها نبودن که ریختن و خیابون و فریاد جاوید شاه دادن. آدم های عادی بودن که اونها نام اینها رو گذاشتن اوباش و عرازل. در پارسال در این جنبش سبز که ما دیدیم که مردم ازش پشتیبانی نکردن، باز همین واژه ها رو ما شنیدیم، یعنی این که این آدم هایی که پشتیبان جنبش سبز بودن آمدن و گفتن بله در ایران یک مشت آدم های ابله و بی سواد هستن، اینها آره اینها هوادار موسوی نیستن چون ابله هم، چون نمی فهمن، چون اینها اصلا بی سواد هستن. خب ببینیم که در این دو جریان همون واژه ها به کار میره، همون طرز تفکر هست و همون قشرهای اجتماعی هستن که پشتیبان در واقع سیستم استثماری و هستن که اون رو میخوان بهش افغانیت بدن و هرچی که مخالفه شه بهش برچسب اوباش و عرازل و این چیزا میده.
آقای خندانی، حالا این صحبت پیش اومد، من دیشبم این مسئله رو به نظرم رسید که از تجربیات شما استفاده کنیم. من صحبت شما رو یک کلیپی کردم که در مورد رفتن پادشاه ایران و مثال فرانسه دوگل رو زده بودید، فرمودید که اشتباهاتی که شده که من جمع نمی‌بندم، خودم هم این اشتباه کردم، خواستم این تجربه رو در 31 سال پیش که برای شما اتفاق افتاد چه نوع افکاری در اطراف شما بود که یه همچین محو شدنی در رفتن پادشاه در شما دست داد؟
ببخشید من
متوجه
پرسشتون نشدم.
من نمیدونم این قسمت صحبت شما رو که من پخش کنم شما شنیدید یا نه، که من تقریبا هفته ای دو مرتبه اینو پخش میکنم که شما در رفتن آریامه شاه فرمودید، توضیح دادید و بعدم مثالی از دوگل زدید. اون اشتباهی رو که، یعنی بیشتر صحبت شما این بود که الان
بله متوجه شدم. بله ببینید، خب ما همیشه خیلی عادت داریم که به اسم تجزیه تحلیل کنیم و بگیم فلانی این اشتباه رو کرد، فلانی اون اشتباه رو کرد، یعنی مسئولیت رو بندازیم به گردن یک کسی دیگه. باید خب به این نتیجه هم برسیم که شاید خودمون هر کدوم به عنوان یک شهروند، به عنوان یک ایرانی مسئول هستیم. ما دو سال پیش توی یک جریان خیلی وخیمی بودیم، یک پادشاه بیماری داشتیم که بسیار هم تنها بود و همه چشم انتظاریم بودیم که این چه کار بکنه، این آیا کارش درسته کارش چیز نیست. خودمون به تنهایی نیامدیم اون وظیفه شخصی خودمون رو انجام بدیم سوای اون که خودمون پادشاه داره چیکار میکنه. یعنی و الان اگر اشتباه نکنم من مثال سال 68 رو در فرانسه دادم به دوگل. خب سنش بالا بود، ترسید، موقع که شلوغ شد گذاشت فرار کرد رفت آلمان و در پادگان فرانسه که در آلمان داشت در اونجا خوش پنهان بکنه. ولی اون هواداران دوگل در فرانسه دست پا همچنان منتظر نشستن، خودشون رو ارگانیزه کردن و یه تظاهرات بزرگ 2 میلیون نفره در پاریس انجام دادن. ما این کار رو نکردیم، یعنی ما اونهایی که هوادار پادشاهی بودن، هوادار و مخالف آمدن خمینی بودن، خودشون رو در خانه پنهان کردن یا فروختن آمدن به اروپا. خیلی از نزدیکان شاه بودن که پیش از اینکه از شاه از ایران بره اینا در پاریس و لندن و جای دیگه بودن.
بله من متوجه شدم خطاب صحبت شما به عده‌ای از دوستان بود که در خارج از ایران هستند و داشتید برای اونها می‌فرمودید. پس هنوز هم به نظر شما عده‌ای از ایرانی‌ها در همون محو و هیپنوتیزمی که 32 سال پیش قرار گرفتن تو این دوره هم قرار گرفتن که شما مثال شهریار رضا پهلوی رو زدید که ایشون ما باید
امروز هنوز تو این طرز فکر هستیم، یعنی منتظریم که یک نفر بیاد برای ما تصمیم بگیره و ما رو نجات بده. درسته که هر کدوم یک کار شخصی در برابر یک کار کوچیکی هم نیستیم، یک پروژه خیلی بزرگیه. امکان این که اصلا به پیروزی هم نرسه زیاده، این برای مایوس کردن مردم نمیگم، ولی خب یه شوخی نیست باشه. یک برنامه نه کوتاه مدت نه ساده است، ولی خب شدنی هستش و از اون حتی نشدنی هم باشه وظیفه هر کدوم از ما هست. ولی منظورم چه این حرف رو میزنم و چه اون حرف رو امروز زدم اینه که امکان داره من بابک خندانی با اون چیزی که شهریار رضا پهلوی میگه موافق نباشم، از لحاظ مسائل کوچیک یا مسائل حتی شیوه طرز کار اینا، یا اینکه اصلا شهریار رضا پهلوی امکان داره فردا مریض باشه، بیمار باشه، نتونه یه کارهایی که باید انجام بده انجام بده، یا دست بالش به وسیله خیلی مسائل بسته باشه. آخر اونم یک آدم کشورهای غربی اونچنان هم آزادش نمیذارن، هزار مسئله دیگه هست. ما ها نباید منتظر باشیم، باید اون کار خودمون رو انجام بدیم و اینم اصلا نیروی این جنبش پادشاهیه، چون به خاطر اینکه چیزی نیستش که وابسته به یک نفر باشه، بلکه این وابسته است به یک فرهنگ و یک تاریخ. ما موقعی که میخواییم مجاهد بشین، اون مجاهدین خلق باید شما رو بپذیرن که بتونید مجاهد بشید، نمیتونید تو خونتون بگین که من مجاهدم. همین دارم میخوام به گروه سبز نخره اون مستوی رو باید بپذیرید. موقعی که شما هوادار پادشاهی هستید، هوادار رضا پهلوی نیستید، هوادار پادشاهی هستید. رضا پهلوی میخواد فردا ترور بشه. این جنبش پادشاهی که از نمیسته، یه چیزی که هزاران سال وجود داره و ادامه هم خواهد داشت، سخترش خواهد بود، یکی دیگه خواهد داشت، مسئله نیستش. ما برای یک شخص کار نمی کنیم، برای یک ایده کار می کنیم. اون ایده هم یک ایده ایدئولوژیک مثل مارکسیست و این ها نیست، یک چیزی که پیشه در تاریخ داره و قدرت ما اینه که دقیقا اینه که یک کسی که امروز در اردبیل نشسته، در چابهار نشسته، در هر جای ایران نشسته باشه، در بیرون ایران نشسته باشه، می تونه بگه که من هوادار پادشاهی هستم و برای این هم شاهنامه رو دارم، برای همین کارنامه ارزشی رو بابکان رو دارم، برای همین تمام سنگ نوشته های پادشاهان هخامنشی دارم. این هزار متن تاریخی داره که میتونه به اونها رجوع بکنه و نیازی هم نداره هر الزاماً یک ارتباط مستقیمی با شهریار رضا پهلوی داشته باشه. اون میتونه اون کاری رو که تاریخ خودش و فرهنگ خودش بهش میگه به طور مستقل در اون خودش انجام
بده. بسیار توضیح جالبی بود که اتفاقا توی بحثی که چند هفته پیش شریعز رضا پهلوی داشتن، همین مسئله پیش اومده که شماها مردم باید بخواهید که من به عنوان نماینده شما مردم برم صحبت بکنم، و این فیل هوا کردن نیست، واقعا این مسئولیتی است که ما یک یک داریم که باید هر کسی برای همون فرهنگ باستانی ایرانی که اسمش پادشاهی است به هر حال کوشا باشه. خیلی خیلی جالب فرمود، خیلی متشکرم.
منم یک نظری دارم، چون زمان در همین مورد هفته پیش صحبت کردیم در مورد شعار دادن به نفع شخص برای رضا پهلوی، و چیزی که من میگفتم این که مردم باید در ایران این صحبت رو بکنن و شما مطرح میکردین در خارج. من اینو میخوام بگم که در خارج هیچ رسانه‌ای در دست ما نیست. خود من وقتی این سایت ایران رزیست رو درست کردم، نگی شاینا، چون که برای فرانسوی این داستان، این پرونده بسته شده است. فرانسوی ها میگن بله شاه، مثلا حالا که اغلبشون که بد میگن، حالا که نمیگن میگن خوب بگن، بعضی هم که خوب میگن، ولی میگن خوب تموم شد دیگه، این داستان گذشت، ما هم تو فرانسه شاه داشتیم، خیلی خوب بود، ولی دیگه نداریم. شما باید حقیقت رو قبول کنید. در کنار این مسئله، آدم های وابسته به آمریکا، به فرانسه، به انگلیس و تمام مملکت های بزرگ همش تأکید میکنن روی مسئله اسلامی بودن ایران و انقلاب اسلامی و ابدی شدن این فرهنگ جدید و از بین رفتن فرهنگ شاهنشاهی. اگه شما زیاد هم تعریف کنید، میگه اینا از همون پولدارای فراری دزدن که میخوان برگردن دوباره بخورن. این چیزایی که من بهتون میگم حقیقته. ما با تمام این مسائل مبارزه کردیم و اومدیم و این سایت رو درست کردیم، و بدون این که شعار بدیم بشپند و از این حرفا، تاریخچه ایران، تاریخچه نخست وزیرهای مختلف مثل مصدق رو بابک عزیز ما برای ما نوشت و خود من چندین مقاله در این مورد دارم، اشاره کردیم به تاریخ ایران، به بیلان شاه، به عکس‌های اون زمان، به خیلی مسائل دیگه، و که ثابت کنیم که این رژیم بد نبوده و براش هست در بردن و اصولا پایه‌ای داره. ولی هرچند که ما بگیم، میگن خب آقا اینطور که تو فرانسه حرف میزنی، اینا تو معلوم از یه خانواده هستی که خیلی دستش به دهنش میرسیده و شماها آدمایی بودین که در فرانسه به اینا میگن پریویلژیه، یعنی امتیازاتی در جامعه داشتین که آدم عادی نداشته. من اصولا نمیتونم بیام هر چی بگم اونا حرف خودشونو میزنن. در اینجا ما پایگاهی برای تبلیغ نداریم، و اگه زیادم تبلیغ کنم، اونها دست درازی دارن برای اینکه تبلیغ ما رو بی‌آبرو کنن و مسخره بکنن، و ماشاءالله یکی دوتا هم نیستن، یه عده مربوط به دولت هم که خیلی دستشون درازه، یه عده هم چپی ها هستن که از یه طرف دشمنی با اصلا نوع سلطنت دارن، و از طرف دیگه نصف این چپی ها از طریق مالی از طریق آمریکا تزریق میشن و چپی تقلبی هن، بقیه شون از طرف جمهوری اسلامی تشن. و من اینجا ندیدم که مثلا ما میایم از در مورد ویکیلیکس افشاگری میکنیم، در خیلی چیزا افشاگری میکنیم، یک دونه از این سایت های به اصطلاح چپی یا چی میگن آلترموندیالیست، اینایی که مخالف جهانی شدن اینا هستن، که هر دفعه میبینید هر وقت آمریکا کنفرانس داره شروع میکنه، یکی از اینها بیاد و این افشاگری ها رو در سایتش چاپ بکنه. این شلوغ بازی که بر ضد آمریکا میکنن در واقع کمک میکنه به آمریکا، چون از اون کسایی که مخالف آمریکا هستند یا برنامه اقتصادی هستند، یک چهره بسیار منفی و منفوری میده. چون اینا آتیش میزنن، آدم میکشن، چه میدونم لاتبازی به حد مفرط میکنن. برای همین از سه جانب، چهار جانب به ما حمله میشه و ما حمایتی نداریم. از طرف دیگه مثلا در فرانسه گروه شخصی هست به اسم لوپن که میگه که فرانسه مال فرانسوی ها و از این حرفا خیلی ملیه، ولی این بابا هم از جمهوری اسلامی تضییق میشه، پول میگیره، چون که هر دوشون نفرت دارن از کلیمیا و با همدیگه کمک میکنن و یه عده زیادی که به اصطلاح چی هستن، سلطنت طلب فرانسوی هستن که نزدیک به این گروه هستن، خب ما اونا رو از دست دادیم. واقعا یک موقعیتی که ما هر چقدر تبلیغ بکنیم نمیتونیم از این تبلیغ بهره برداری مثبتی بکنیم. اگر خارجی نخواد، اگرم بخواد، یک روز میخواد برای ترسوندن جمهوری اسلامی، دیگه فرداش نمیخواد. چون بارها پیش اومده که هر وقت اینا مشکل داشتن با جمهوری اسلامی، بلا فاصله شهریار ایران رو دعوت میکنن، چون میدونن که واقعا این آدمه که رژیم رو میتونه به خطر بندازه. در همون موقع چون مجاهد خلق و اینا رو که دعوت نمیکنن، اونا مال موقعیتای کوچکتری هست. موقعی که میخوام بگن به مخالف باید کمک کرد، از یه طرف شهریار ایران نشون میدن که به جمهوری اسلامی میترسونه، از یه طرف مجاهد نشون میدن که بگن به این باید پول داد. و خلاصه یک موقعیتیه که کارتهای بازی دست ما نیست. تنها جای دنیا که مردم اگر فریاد بزنن جاوید شا، کسی نمیتونه بیاد بگه اینها پولدارای فراری هستن، خود ایرانه. همون مردم که در اثر این رژیم بدبخت شدن، من دیروز مقاله‌ای میخوندم تو خود همین جمهوری اسلامی چاپ شده، منتها اینا رو الان چاپ میکنن که دیگه واقعا اوضاع خیت شده و همه چی داره از دستشون در میره. در مورد حقوق حداقل مزد واقعی هر کارگر نوشته حداقل مزد اسمی در ایران 300 هزار تومنه ولی قدرت خریدش 130 هزار تومنه و میگه که ولی قبلا اینجوری نبود. و این نمیاد بگه قبل از انقلابا، میگه مثلا در سال 1350 حقوق اسمی ایرانی، کارگر ایرانی 195 تومن بود ولی قدرت خریدش 1000 تومن بود. نمیاد بگه که زمان شاه بوده، میاد میگه اونجوری بوده زمان قبل از جنگ ایران و عراق، یعنی هم زمان قبل از انقلاب دیگه، قبل از جنگ ایران و عراق همینه. دوباره بعد همش اینجوری مغلطه، یعنی که از یه طرف میخوان به مردم نگاه بدن ما مثلا خبرنگاریم در کنار شما هستیم، ولی باز هم نمیان گذشته رو بگن. در داخل که وزینه، دشمن داخلی هم آخونده هم اپوزیسیون تقلبی، در خارج هم که کسی به صدای ما گوش نمیده. تنها رایی که مردم دارن اگر میخوان که وضع عوض بشه و شهریار ایران واقعا موردی بشه که خارجی نتونه به طرف دیگری نگاه بکنه برای آینده ایران، اینه که خودشون در هر موقعیتی بیان و اسم شاه رو صدا بزنن. مثل آدمی که گشنه است، آدمی گشنه است اگه بیاد دم در شما همینجور بشینه، میگه خب یارو نشسته خسته است، ولی اگه بگه گشنم نوم میخوام، شما بهش نوم میدید. ولی اگه نگه نوم میخوام، میگه خب اینجور نشسته، بعدم بالا میشه میره. اینه وضع ما. مردم ایران باید فریاد بزنن چی میخوان و اسم شاه رو باید فریاد بزنن، نه این که واقعا به دنبال این باشن که دو خونه بشینن و همه کارا درست بشه، بلکه اسم شاه تضمینیه برای ملی بودن حکومت، تضمینیه برای اینکه قراردادهای غیر ملی بر ما تحمیل نشه و تضمینیه برای اینکه فرهنگ ما به فرهنگ ایرانی برگرده و از این حالت اسلام زده که باید مثل ترک و پاکستانی و اینا بشینه غصه فرزندان محمد رو بخوره که اینا همه اومدن ایران رو قتل و عام کردن، اون از اون حالت خارج بشه، برای اینکه سه تضمین داشته باشه که استقلال کامل پیدا کنه یک اسم رو باید بگه، ولی این اسم باید در ایران گفته بشه. در خارج هر چه ما فریاد بزنیم متاسفانه فریاد رسی نیست و این تصمیم که چه آزاده گرفتن شهریار اینا بسیار خوبه که مردم بیان اسم بنویسن و اسم بذارن، ولی اگر خارجی نخواد این رو براش تبلیغ بکنه این یک کمکیه که کمکی به کل داستان نمی کنه. نشون میده که شهر ایران به هر حال طرفداران بسیار زیادی در خارج از کشور داره، ولی کمکی به این مسئله که خارجی مجبور بشه ما رو به عنوان آینده ایران، ما ایرانیان وطن پرست رو به عنوان آینده ایران قبول کنه نداریم. اگر مگر مردم به کوچه بیان، وقتی کوچه میان نشون بدن که اون رو میخوان و این یکی رو نمیخوان. و من راهکارهایی که پیشنهاد کردم و اونم در اثر گفتگوی سازندهی که با بابک با شما دارم فکرامونو میاریم. گاهی شما پیشنهادات بسیار جالبی میدین، مثل اون داستانهایی که در پارسال پیدا کردیم در حوالی 17 دی که الان هم بهش نزدیک میشیم، برای گل دادن به خانوم ها. و این یکی هم که من مطرح کردم برای این که در تظاهرات موقعی که تونستن مردم دور هم جمع بشن واقعا باید از موقعیت استفاده کنن، از اون زمانی که دوربین خبرگزار خارجی روشونه برای اینکه فریاد جاوید شاه بدانن، مرگ بر جمهوری اسلامی بدانن، عمامه از پیش درست کرده باشن زیر پا له کنن، بچه روسری های کهنه رو که نمیخوان بیارن تو کوچه پخش کنن و نشون بدن که میخوان از دست این چیزها آزاد بشن. اون تصویر رو کسی نمیتونه سانسور بکنه، ولی صدای ما رو میتونن و 30 ساله کردن. و نبا و من رو میگم چون منو بابک آقای 30 ساله تو این کار اپوزیسیون هستیم و خیلی به ما گفتن که نگید جاوید شاه، ولی تا این جاوید شاه گفته نشه، تا زنده باد رضا پهلوی گفته نشه، کسی در دنیا این شخص رو به عنوان رهبر قبول نمی کنه و مشکل ما همچنان بی جواب میمونه.
من پارسال اگه یادت باشه در برنامه‌ای که تو پاریس اجرا شده بود که شهریار رضا پهلوی هم آمده بود شرکت کرده بود به عنوان آخرین سخنران، خب خیلی ها آمدن از گروه های مختلف و شهریار که سخنش به پایان رسید هوادارانش دیگه این محصول ها رو کنار گذاشتن و برخلاف اون چیزهایی که از پیش گفته بودن همه شعار جاوید شاه داده بودن و من اونجا واقعا ناظر بودم. این خارجی ها خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن، کسایی که ظاهرا همونطور که خودت میگی اصلا اینا دشمن پادشاهی هن و میگن پادشاهی گذشته بود و اینها یک سری نوستالژی قدیم رو دارن و اینا، ولی با این حال اون گروهی که شاید همه سالان هم نبود یه بخشی از کارون بود با شور جاوید شاه میگفتن یا ویو لوا میگفتن، خب این مردم رو تحت تاثیر قرار داد و نشون داد که این شهریار رضا پهلوی برخلاف اون چیزی که فکر میکنن به سر یک آدم پولدار که نمیدونم پدر مردم بشه در آورد و حالا هم میخواد دوباره برگرد و از این افسانه هایی که اینها درست کردن نیستش، بلکه نماینده یک فرهنگ، نماینده یک دریانی در ایران و برای همین این چیزی که میگه مهمه. و حالا من از این فرصت استفاده میکنم راجع به یک چیز دیگه ای که گفتی، اون این که بعضی ها خیلی اصرار دارن که مردم ایران همه خیلی مسلمان هن و بد جوری هم مسلمان هن. این اگر در عربستان سعودی مردم مسلمان هن، در ایران دو برابر مسلمان داره این. و بعد هم با این کشور کاری نمیشه کرد، بابت کنار اومد با این جمهوری اسلامی کنار اومد چون مردمش این طوری هن. و باید با این تبلیغات دروغین مبارزه کرد. خیلی ها به من میگن آقا تو اون رفتی زرتشتی شدی، خب ما همه زرتشتی هستیم، ما تو دلمون زرتشتیم ما. ولی حالا تو این دوران جلسن دین چیه، دین حرفا چیه و اینا که دین دور. و خب این مهمه که موقعی که من میام میگم من زرتشتی شدم یعنی که دیگه مسلمان نیستم دیگه. و در نتیجه در اون آماری که از ایران میرن، از جمهوری اسلامی میرن، میگن 99% مردم مسلمانن، من خودم رو از این آمار آوردم بیرون. اگه این کارو نکنم، هر چقدرم بگم من مسلمان نیستم، تو اون آمار خواهم بود. و بدبختانه اگرم یه روز بمیرم، خب خانواده میان چیکار میکنن؟ برای من سر قبرم یه ناخن میارن و میگن این شهادت مسلمانی بود، از ایران انتقال از خودی بکنیم. شاه دخت لیلا پهلوی میدونیم که صدرکوشی کرده بود و از ارتش شده بود، ولی اینو پنهان نگه داشته بود. خانواده صلاح دیدن که موقع خاکسپاریش پاس آخون بیارن و در روزنامه های قریان پخش کردن که خیلی مسلمان بود و اینا. حالا من نمیدونم این صلاح این کار کجا بود، ولی به هر حال در نتیجه آدمی که دیگه از اون آمار مسلمانان ایرانی بیرون اومده بود، از اونجایی که این کارشو پنهان نگه داشته بود، دوباره برگشت به اون آمار مسلمانان. امروز واقعیتش اینه که یک سانداجی دو سه سال پیش شرکت آمریکایی با تلفن در ایران انجام داده بود، اینه که 5% مردم ایران با همین که تو ایران زندگی میکنن به طور ازشون میگوشن دینتون چه، میگن من زرتشته. من جلزم تبلیغات زرتشته یعنی نمی کنم، یعنی منظور 5% مردم بدون که از جمهوری اسلامی بترسن، اینا به طور ناخودآگاه میگن که من مسلمان نیستم، این دینی دیگه دارم. و اگر اینا شاید آزاد بودن، این 5% نمیشد، 20% 30% میشد. یعنی این که ما در ایران به کشور برحال اسلامیه میتونیم بدون شک و گمان بگیم که کمترین کشور مسلمان در میان کشورهای مسلمان. و این چیزهایی که اینها میخوان به مردم جهان قبول دارن، و به ویژه از طریق این مخالفین دروغین که مثل مرجان ساتفاکی، مثل شیرین عبادی و غیره و غیره، که همه حرفشون اینه که نه، این انقلاب اسلامی چیز خوبی بوده، این مردم ایران هم که احمقن، این مردم ایران هم که میخوان دست ببرن، این مردم ایران هم که میخوان سنگسار بکنن. خب مردم ایران بیچاره که همچین چیزی نمیخواست، خود همین این آدم ها بودن که این نظام رو برای اینها ارمغان آوردن. منظور این که همه چیزها رو باید گفت، پس هیچی نترسید، چون اگه تا آکه نگیم میتونن دیگران بگن که نه اینها چیز دیگه میخوان. پس اگر مردم ایران پادشاهی میخوان، این رو باید بگن، باید بگن جاوید شاه. اگه مردم ایران به اسلام دیگه باوری ندارن، این رو باید بگن تا اینکه شکی برای دیگران باقی نمونه.
واقعا این کاری که میکنن باید به خودشون خدمت میکنن، به کسی دیگری که خدمت نمی کنه. در واقع خودشونن که میخوان تو این سرزمین زندگی کنن، فرزندانشون میخوان تو این سرزمین زندگی کنن، فرزندانشون میخوان به دانشگاه برن، میخوان اونجا ازدواج کنن، میخوان اون مملکت رو بسازن و شهرتشون تو دنیا اضافه کنن، و نمیخوان تبدیل بشه اون مملکت به پایگاهی چه میدونم یک استان پنجم آمریکا بعد از عراق و افغانستان و مملکت‌های دیگه، و میخوان زبون خودشون رو حفظ کنن، چون با این زبون میتونن تمام آسیای مرکزی رو براش توش بازار برای خودشون ایجاد کنن. چرا برن انگلیسی یاد بگیرن، همش تبلیغ برای انگلیسی بکنن که بازار برای اونها ایجاد بشه؟ چرا برای خودشون بازار ایجاد نکنن؟ واقعا این برنامه دفاع از نام شاه یک برنامه هویتی قضیه که فقط فرهنگی نیست، بسیارم پولسازه. و مطمئن باشین که یک من خود من به آسیای مرکزی زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بود سفر کردم، یک سفر کاری بود، من توی شرکت شهرسازی بودم، بار می بردن شهرهای مختلف تاشکند و چه می دونم بخارا، اینجا رو به ما نشون می دادن. یه چیزی بود، قسمت های تاریخیش خیلی زیبا بود، بقیه شهر این رنگار چون بودم آدم تو برلن شرقی در ایران بره. ولی چیزی که بود که مردم اونجا، من آدمی ندیدم که بگه من اهل چون بودم ازبکستانم. هر که ما میدیدی میگو آقا من ایرانیم، تا میگودم ایرانی هستی و آقا برو برای آقا چایی بیار، چون بودم میوه بیار، آب میوه بیار، که البته خیلی کار خطرناکی بود چون اونجا اینا میوه ها رو به صورت ماها نمیشورن و آدم بلافاصله مریض میشه. و ولی من یه آدم ندیدم بگه که من ازبکم، یه آدم ندیدم بگه من روسم. همه میگفتن آقا ما عاشق آهنگ ایرانی هستیم. حالا موقع عاشق گوگوش بودن و میگفتن زنده باد خانم گوگوش، زنده باد حافظ، زنده باد سعدی. من یه آدم اونجا ندیدم بگه چیزی جز ایرانی هستم. اینا ازبک بودن، تاجیک بودن، همه جور آدم بودن، با همه قیافه ها، با چشمای بادومی، حتی با مای ماموی بور. یک کدومشون نمی گفتن که من مال اون دیار اون دیار هستم یا کشور همسایه. همه می گفتن ما ایرانی هستیم. یه چیز عجیبیه. من رو حتی عروسی اون محل دعوت کردن، واقعا خیلی به من خوش گذشت، چون خیلی آدمای باصفایی بودن. میگفتن ما شبها جمع میشیم، عرق میخوریم و حافظ میخونیم و زار زار گریه میکنیم که کاش که جزء ایران بودیم. این وضع ایران، این وضع ما در منطقه. در شما در خواننده های ایرانی بگیرید، همه در افغانستان صفحه میفروشن چون زبانمون یکیه. در پاکستان ما میتونیم همین بر وضع داشته باشیم. واقعا یک هدیه فوق‌العاده‌ای برای ما به ارث گذاشتن شاعران ایرانی که از راه اون میتونیم تمامی این منطقه ها رو، دل مردم رو به دست بیاریم و وقتی دلشون رو به دست آوردیم تمام بازار منطقه مال ما باشه. واقعا حیف از اینها بگذاریم و یاد این بزرگان رو زنده نکنیم. این مردم ایران وقتی زاد بزنن جاوید شاه، یعنی جاوید حافظ، جاوید سعدی، جاوید زبان ما، جاوید فرهنگ ما و در نهایت جاوید آینده ما از عنوان قدرت بازرگانی منطقه.
این راجع به آسه میانه میگی، یک کسی هست در قزاقستان آمده زرتشتی شده، چشمش هم ببینی چشم بادومی و آدم نمیدونه این چینی قزاق ایرانیه، ولی خب و یه مدرسه ای داره و به تمام بچه های مدرسه، حالا روس و همه جور توش قاطی هستن، به همشون اجباری خط اوستایی یاد میده و تمام فرهنگ ایرانی رو به اینا تزریق میکنه. منظور این که در قزاقستان یک چنین آدمی هست، نمونهش در باکو هست، نمونهش حالا در تاجیکستان و ازبکستان که هیچی، روس ها هستن که به دنبال این فرهنگ هستن. ما یه گنجینه خیلی گرانبها و عظیمی داریم و باید از این بهره بگیریم تا اینکه دوباره اون قدرت و جلالی که در گذشته داشتیم برگردیم.
بله، خدمت شما عرض کنم که در مورد دین زردوش شما فرمودید، این اولین بار من شخصی رو میبینم که از اسلامی بودن خودش خارج میشه به زردشتی، ولی این چنین در موردش صحبت کنی. یعنی از جایی که شما اومدین بیرون نه توهین بهش کردید، نه فحش دادید، هیچ چیزی در مورد اسلام نگفتید، گفتید من زردشتی شدم به دلایل این امتیازاتش و در ضمن آماری که کم بشه. خب من به طور کلی، خود من یه شنونده، اینو به راحتی میپذیرم، ولی متاسفانه میبینم عده زیادی که از اسلام بیرون اومدن، مسیحی شدن، زردشتی شدن یا بهایی شدن، از زیبایی اون استقبالی که کردن با یه دین دیگه حرف نمیزنن، فقط ترن بدگویی میکنن به اسلام که اگر بد هست، تعداد جمعیتی که در مقابلشونه بسیار زجرآوره. ولی این سبکی که شما امشب در مورد تغییر دین و دوست داشتن اون که تغییر به شما داده کردید، بسیار برای من اینترستد بود و متشکرم.
توضیح بدم، خب اصولا اینهایی که از یک دینی بر میگردن خب همیشه واکنش های منفی دارن. در اروپا هنگام انکویزیسیون اون کشیش هایی که از همه بدتر بودن خودشون و یهودی ها رو خیلی قرار سرشون می آوردن یهودی هایی بودن که مسیحی شده بودن. این یه واکنش طبیعه، یعنی اون کسی که از یه چیزی برمیگرده خب یه واکنش منفی به اون چیزی داره که ازش بیرون اومده و این رو باید ازش گذشت. خود من هم ازش گذشتم. هر حال به عنوان یک زرتشتی جز اصول دین ماست اینه که ما به دنبال زرتشتی کردن دیگران نباید باشیم. این یک چیز شخصیه و در ایران باستان هرگز ایرانی ها به دنبال اینکه برن مردمان دیگر رو زرتشتی بکنن نبودن. اگر هم میکردن همون تمام مردم دنیا زرتشتی بودن نبودن. در دوران ساسانی برخلاف این چیزهایی که میگن نیمی از مردم ایران اصلا زرتشتی نبودن. در شرق ایران همه بودایی بودن، در ارمنستان و گرجستان مسیحی بودن، در بین‌المللی جای دیگر مسیحی بودن و دینهای دیگر هم بودن. پس اصولا اصلا این مخالف حتی دین و فلسفه زرتشتیه که بخواد به تبلیغ بکنه دیگری رو به تو بیا زرتشتی بشو. چون که هر کس باید اون خودش این گزینش رو بکنه. این یک. دو اینکه مسئله اسلام در دنیا، ما بگیم که اسلام بدترین دین دنیا، چنین چیزی نیست. دینهای خیلی عجیب غریب در دنیا به وجود اومده که امروز از بین رفتن که شاید از اسلام هم بدتر بود. مسئله اینه که این دین من ایرانی هست یا نه. این که مردم عربستان سعودی امروز مسلمان ها اصلا برای من کوچکترین اهمیتی نداره. خب باشه، مسئله خودشونه. هیچ ما به عنوان یک زرتشتی تو فکر هم نیستش باید بریم مردم عربستان رو بکشیم یا اینا رو مجبور کنیم دین دیگه داشته باشن. هر چیزی که از مسلمان ها میخوام اینه که به من کاری نداشته باشن و اون اسلام خودشون رو نخوان به دیگران تحمیل بکن. حتی اگر شناسنامه ایرانی داشته باشن مسئله نیست. خب برای من تأسف آوره که یک ایرانی مسلمان باشه به خاطر اینکه دین دشمن رو پذیرفت. هوا این که اصلا این دین خوبی هست یا بده یک طرف دیگه یه. ولی اگر هم باشه به خاطر اون انتخاب خودش بوده تا موقعی که این رو تحمیل نکرده به دیگران اصلا مسئله ای نیست. ما مسئله ما در جامعه اینه که اون باورهای خودمون رو میخواییم به دیگری تحمیل بکنیم و اگه اون رو نپذیریم میخواییم سرشو بباشیم.
یه موردی که من توی زردشت دیدم جناب بابک که به جای مسائل عباداتی بیشتر مسائلش فرهنگیه، یعنی در فرهنگ بیشتر صحبت کرده تا اینکه عبادت یا خواستی در مورد زردشت داشته باشه بپرستید فقط یا قوانینی داشته باشه که ناراحت کننده باشه. این سبک موجب میشه که جزء شرایطش تبلیغ نکنه، چون مثل گل رز مثلا بغل دست یک گل خاردار باشه، گل رز نباید داد بزنه من بهترم، خود شخص انتخاب بکنه. نتیجتا من دوست، یعنی زیبایی این زردشت رو با قرار گرفتن جمله دینی جلوش میبینم اذیت میکنه اون فرهنگ ایرانی رو که اسمشو دین بذاریم. نظر شما رو هم میخواستم بدم.
اصولا ما
اون
چیزی که دین زردشت نامش رو گذاشتیم یک چیز خیلی روشنی نیستش. در واقع خود زرتشت موقعی که حیوان پیدایش زرتشت، خب ایرانی های باورهایی داشتن، باورهای دینی داشتن، ما اونا میذاریم باورهای مذهبی. زرتشت در این یک تحول یاورد افکار خودش رو در پایه این دینی که وجود داشت گذاشت. این پیش از این که یک فلسفه باشه، یک باور باشه، یک مقدار جنبه‌های فرهنگی داره، یعنی یک سنتی هم توش هست. با آمدن زرتشت این سنت‌ها که از بین نرفتن و ادامه پیدا کردن و درش جریان‌های در فرقه های مختلفی هم به وجود اومدن. مثلا جریان زروانیگری داریم، میترائیست داریم و اینها خب اینها افکار زرتشتی به اون صورت نیستن. امروز اون چیزی که ما با عنوان زرتشتیگری اسمش رو داشتیم و توی مجموعه اوستا هستش، مجموعه همه اینهاست. یک بخشی از اونها که گاتا هاست در اوستا خود واقعا گفته های زرتشتی همش هم امروز به دست اون نرسیم. در نتیجه زرتشتیگری هم توش همه چیز هستش، یعنی توش خرافات هم شما میتونید پیدا بکنید. اصلا مسئله این نیستش، مسئله ما این نیست که مردم خرافاتی هن یا نه. یه بار دیگه نیست کنم من اینجا راجع به صحبت کردم، مثلا این که آیا خرافات رو به عنوان پایه اجتماعی میخوان قرار بدن یا نه. برای من اون دین به عنوان یک اصولی که شما باید به طور مطلق ازش پیروی بکنید نیستش. دین پیش از هر چیزی جنبه فرهنگی داره. یه مثال بیارم، با کشور اسرائیل رو در نظر بگیریم که برپایه دین یهود درست شد، ولی اون کسانی که این کشور اسرائیل رو درست کردن و صهیونیست رو پایه گذاری کردن آدم های دینی نبودن، اینا بیشتر آدم های سوسیالیست بودن. اصلا نه خدا باور داشتن نه به تمام این چیزهایی که در تورات و نوشته های دیگر شون هست، بلکه این رو به عنوان فرهنگشون میپذیرن. یعنی میگن ما یهودی هستیم، نه اینکه باور داریم موسی مثلا عصاش مار شد، بلکه این رو به عنوان یک نوع اسطوره ها و فرهنگ های خودمون این رو پذیرفت. من هم این باورهای زرتشتی و باورهای مزدیتی رو بیشتر در این جنبه میبینم، یعنی این جزء فرهنگ ما. شما اگر شاهنامه رو خوب بخونید خب میبینید در واقع یک جور بازگویی این اوستاست و چیز دیگه نیستش. با گفتن این که من زرتشتی هستم، خودم رو وارد یک ارگانیزاسیون سیاسی نکردم، مثلا میگم حالا من امروز مجاهدم یا امروز رفتم تو فرقه فلان، نه، اینو خودم رو بردم تو یک جهان فرهنگی خیلی ویژه‌ای که خب همون فرهنگی بودش که پادشاهان هخامنشی روش بودن، اشکانیان بودن، ساسانیان بودن، تو اون جهان خودم رو بردم. حالا امکان داره که در میان این زرتشتی ها و بودن، مثلا شما مادام کاما رو بگیرید در هند، این کمونیست بود ولی خب این زرتشتی بود، جزء قرآن استقلال هند به شما میره، کسی که برای نخستین بار پرچم هند رو تو سال توی کنگره مارکسیستی بردن بایشن فراموش کردم برافراشت. خب درست همون داستان صهیونیستای ماست، یعنی یه آدمی که از اون جامعه زرتشتی در آمار به عنوان زرتشتی به حساب میاد، ولی خب در عمل یه آدمیه که خب نه به خدا باور داشت و نه این چیز.
با تشکر جناب محسنی، خواهش من.
بله بله، من از جز داشتم اخبار رو نگاه میکردم، همونجوری شما از مسائل فرهنگی و الهی صحبت میکردین و چون نخونده بودم از صبح اخبار دیدم که بالاخره این طرح یارانه ها رو اینها رسمی کردن، که این طرحی بود که خود همین رفسنجانی باب کرده بود برای اینکه قدرت خلیج رو نابود بکنه و بتونه تحمل رژیم رو زیاد بکنه، ولی خودش جرأت نمی کرد این رو اجرا بکنه و یک بند بامبول های عجیب غریب می آورد، می گفت بنزین سرطانزاست و از این حرف ها، و الان این برنامه اجرا شده. برحال باز با اینکه با بابک اختلاف نظر داریم، من فکر میکنم که اینها در اثر اینه که یک اتفاقی در صدر رژیم افتاده و اینها دیگه زدن به سیم آخر و به آخرین راه حل رو پیدا کردن که بالا بردن پنج برابری قیمت آرد، چهار برابری یا هفت برابری قیمت بنزین و برنامه های عجیب غریبه، چون واقعا نشون میده وضع مالیشون خرابه و باید یه کاری میکردن و نیرو هم ندارن که در مقابل پمپ بنزین ها و جای دیگه بذارن. همش تمام انترنت رو پر کردن که پلیس شهر رو گرفته، یکی نیستش به آقا جان اینایی که انقدر دست به دوربینشون خوبه چرا اینها رو پخش نمی کنن؟ ما ببینیم که این پلیس در اختیار رژیم کجا واقع شده تو عکسایی که من از صبح دیدم که در عکس دیده نمیشه. به هر حال رژیم اگه این کارو کرده موقعیت مالیش بحرانیه و احساس من اینه که این بابا که مدیریت رو در دست گرفته، این لاریجانی میگه آقا مرگ یه بار شیون یه بار ما میزنیم میریم، یا در نهایت میفتیم یا با همین وضع مردم عادت میکنن. این در واقع این رو ما رو میرسونه به همون جایی که همیشه صحبت کردیم در موردش، یعنی این که بازیکن اصلی آینده ایران خود مردمه. اگر تحمل بکنن، خب این رژیم با همین وضعی که داره، با همین چندرغاز طرفداری که واسش مونده سرکار میمونه، مردم چون عادت کردن، خیلی ها که از رژیم فاصله گرفته بودن دوباره به سوی رژیم بر میگردن، چون به هر حال خب میگن اگه میمونه پس ما باش بسازیم. و هر آن موقعیتی که مردم حرکتی بکنن و کاری بکنن تا زمانش هست، تا رژیم در حال این حالت وحشت زده است و دست به کارهای عجیب باید بزنه.
ترجمه اگر... های کاوه عزیز خیلی ببخشید من پوزش بخشم، من حدود یک ساعت قبل از اینکه شروع بکنیم این گفتمان امروز رو رادیو طلوع رو، تلفنی داشتم از ایران که در روز عاشورا و تاسوعا پولدارا که میشن همون بازاری ها، کار بسیار جالبی رو انجام دادن در مثلا ایشون خبر داشت از تهران و اینها مراسم قضا دادن رو که روز عاشورا و تاسوعا بود اجرا کردن به صورت وسیعی، ولی با یک اختلاف خیلی کلی، و اون که هیچ آخوندی رو رو منبر نبردن، هیچ سینه زنی نکردن و فقط آیه های عاشورا و تاسوعا رو اگر مردم دوست داشتن قرآن بود میخوندن و به این وسیله نیم ساعت میگذروندن و قضا میدادن. و انقدرم کسانی که با ظرف بیرون واسطه بودن انقدر قضا درست کرده بودن که هر کی میخورد میتوانست ببره. و اون کاری که من پرسیدم برای چی، میگفت یکی از آشنایانی که این کار کرده قضا داده برای اینکه دسته هایی که اینها را مینداختن موقعی که تو خیابون ها بود، یهو پلاکارد ها و شعارهای مختلفی رو رژیم میورد داخلش و برای اینکه اینو از بین ببرن به طور کلی قضای بدون دست را انداختن و اینا رو کنار گذاشتن و اعلام کردن از این ساعت تا این ساعت ما قضای روز عاشورا رو داریم، اگه خواستید دعای عاشورا تا عاشورا رو فقط میخونید، نه ملا نه چیزی. این هم میخواستم یه خبری بود شما اطلاع داشته باشید.
بله، به هر حال چیزی جالبه اینه که من عکسی از این داستان ندیدم، یعنی خب به هر حال اگر این داستان حقیقت داشته باشه برای رژیم خوشایند نبوده، ولی این داستانی که یه عده‌ای با پلاکارد وارد دسته میشن، اینا کی بودن؟
از سیستم رژیم میمدن داخلشون؟
آره رژیم، یعنی منظورتون چه؟ یعنی سبز بودن یا غیر سبز؟
دیگه من تو اون دسته ها نمیدونم چه اتفاقاتی میافتاده، مثلا شعارهایی که میدادن اصلا شعار دسته نبوده، یا مثلا شعار مرگ بر امریکا می اومده یا زنده باد غزه می اومده یا لبنان و شعارهای سیاسی می شود، در صورت که اینا اون دسته که را می انداختن واقعا شعارهای سینه زنی خودشونو که در زمان قبل از 57 به اون صورت اصلا نظرشون اون بوده به اون صورت بکنه و اینا رو کلافی کرده بوده و چاره ای نداشتن که این مرتبه بدون دست را انداختن مراسم خودشونو انجام بدن با قضا و بدون ملاهایی که وابسته هستن، یعنی هیچ ملایی رو نبردن رو منبر.
آخه من یکم مشکوکم، چون خود رژیم هم این داستان رو پخش کرد که طرفداران موسوی داشتن مثل بچه آدم دعا میخوندن و سینه میزدن، یه عده با اعضای رژیم اومده بودن اینها رو با شعارهاشون از را به در بکنن، که این مسئله حضور عده‌ای در خیابان
اصلا در خیابان نبوده، فقط در یا مناظر خودشون بوده یا تو مسجدهای محل اگه جا داشتن تو مناظر خودشون میکردن، بیشتر تو مناظرشون بوده.
اون حالا یه چیزی، چون که اصلا کسی تو خیابون نبوده که بله. این داستان ها بشه که این بیاد اون بره این شعار بده، اینها میتونه یک طریقی باشه که به ندا بدن که مردم تو کوچه اومده بودن برای عزاداری، در حالی که اگر عده‌ای به هر حال جای جمع شده بودن عکسی از اینها وجود داشت و عکسایی که از میدان بوزرجمهری وجود داره برای اینکه جماعت داشتن عزاداری میکردن، فقط اینایی بودن که رفته بودن تعزیه رو اجرا بکنن، نه اینکه تعزیه تماشا بکنن. مجریان تعزیه اونایی که چادر رو علم کرده بودن نشستن نمازشون رو بلند خوندن، بعد اینا اومدن اونجا اون نمایشا رو دادن، اینا هم چادر رو بستن رفتن، چون عکساش هست. همونایی که چوب و بیرق و چه میدونم پارچه آوردن همونا نشستن نماز میخونن، خبری از مردم نبوده. به هر حال اگر کمترین هر جایی کمترین آدمی جمع شده بودن این رفت بودن عکس گرفتن. و من واقعا چون که خیلی سرم اومده فقط زمانی باورم میشه عکس چیزی رو ببینم و این عکس رو بتونم چک بکنم. واقعا درسته که هموطنان ما اگر میتونن عکسی بگیرن عکس رو بگیرن و بفرستن با از راه اسکایپ یا از راه دیگه که کمک میکنه به اصطلاح به ما که بدونیم واقعا چه اتفاقی افتاده و صرفا شخصی نیومده حرفی بزنه که خوشایند دل ما باشه. اون شخص اطمینان کامل دادیم؟
بله، به خاطر این که شخص که از فامیل های منه و اون کسی هم که این کار کرده اون هم نظرش این بوده که مردم تو خیابون نباشن و مراسمو چون توی خونه خودش گرفته، لباس اجباری که رژیم همیشه هر سال میگفته مشکی، لباس اجباری نبوده، آخوند نبوده، همه مردم با هم حرف میزدن میگفتن، بعدم ظرف دو ساعت این چند هزار نفر رو قضا داده و تو خیابونها منظورشون بیشتر بازاری ها این بوده که مردم یه موقع گول نخورن تو دسته های خیابانی تبلیغاتی رژیم باشن، به این وسیله کشیدنشون تو خونه با قضا. و مسئله قضا میگفت خیلی مهم بود که به قدری زیاد بود، اصلا پلو میگفت، پلو البته منظورم اون برنجه، برنج میگفت هر جایی تو هر خیابون و کوچه‌ای میرفتی فراوون بود، یعنی مردم اصلا امکان نداشت که اگر برنامه‌ای هم رژیم داشت ملحق بشن به اونا.
این در حال این فکر خوبیه که بتونن بازی رو از دست این داستان رژیم که میخواد از به اصطلاح تظاهرات مذهبی یا این برنامه استفاده بکنه به نفع خودش که بگه اینا واسه من اومدن تو کوچه، این رو از دستش گرفتن، وسیله خوبی. و هر کسی در زمینه علاقه خودش فکری به سرش میزنه و ما هم چون علاقمون رو اینه که واقعا مردم حرکتی بکنن و این حرکت باعث بشه که خارجی نتونه بیاد، باعث عدم اتحاد اپوزیسیون بشه، یک بند از این مسئله که دفاع و یادآوری نام شاه ایران رضا شاه دوم هست رو پیشنهاد میکنیم و تجویز میکنیم و امیدواریم که هموطنان عزیز این کارو بکنن، چون واقعا موقعیت رژیم خرابه. این سرباز نداره، اگر داشت میتونست اون روز بسیج رو این سربازا رو اونجا بچینه، فقط اونجا یه عده بودن بیچاره بالای 50 سال همه ریش سفید و حال نزار. این رژیم آدم نداره، اگر آدم داشت به اینا میگفت لباس دانشجو، لباس جوانی تنشون میگرد، میگفت دانشجو هن، طرفدار تحکیم وحدت هن. کسی دیگه برای این افکار تره خورد نمی کنه. و چون اینا میدونن که در هر موقعیتی اگر مردم جمع بشن بلا فاصله کار ازشون داره در میره، اومدن و این برنامه یارانه ها رو اجرا کردن که حداقل بتونن واقعا خرج خودشون رو، خرج دولت رو کم بکنن و حقوق رو بذارن برای اونایی که کنارشون موندن، این حقوق رو به اونها بدن که اونها تا پای جان برای اینها واسطن. و الان مملکت ما به سه دسته تقسیم شده، یکی اکثریت مردم که هم به موسوی پشت کردن هم به رژیم، یکی بسیجی های جدا شده از رژیم، یکی خود هسته آخر رژیم که رؤسا فرماندهان و اون عده هستن که واقعا خیلی جنایت کردن و فکر میکنن دیگه هیچ آینده‌ای در این رژیم ندارن. رژیم خب رو هم رفته، تو هر شهری 2,000-3,000 نفر 4,000 نفر داره و با اینها هر شهر و منطقه رو نگه داشته. در شهرهای کوچیک کارش ساده تره، در تهران سخت‌تره چون یک شهر بسیار عجیب غریب گنده ایه.
به طور کلی مخارجی که دولت برای خیلی چیزا گذاشته بود با این یارانه ها، فرضاً 100 تا یارانه داده ولی بنزین، آب، برق، گاز و خیلی چیزها چندین برابر قیمتش بالا رفته. یعنی و اسمش هم اینه که فکر کنم جملهش سوکسیته، اونو برداشته و اعلام کنه که من توانایی اون ندارم که دیگه این کمک رو به مردم بکنم. در سطح کشور برق، گاز قیمتاش وقتی چند برابر شده، حتما قند و شکر و خیلی چیزای دیگه.
مگر اینا رو وارد میکنه، این پول نداره بخره وارد بکنه، برای اینکه قائم بکنه که نداره و مردم هم تقاضا نکنن، سطح خرید رو فوق‌العاده آورده پایین که مردم با همین بخور و نمیر عادت بکنن و این به جونش نیفتن، نیان اعتراض بکنن. و واقعا کارهایی داری میکنه که خودکشی محضه و این راه دیگری نداره. پول نداره جنس وارد کنه و اون پول کمی که داره رو باید به اونهایی بده که طرفدارشن و الان به اونها میده و اونها در کنارش موندن. اگر کمترین حرکتی از طرف مردم بشه، تظاهراتی بشه، در حال حاضر بازار اونجور که باید احتساب میکرد و کمابیش نکرد اون کار را انجام بده، کل نظام از هم میپاشه، چون در همه جای شهر که آتیش بگیره اینا همه جای شهر نمیتونن آدم بذارن و خود اونایی که به رژیم چسبیدن این رژیم رو رها خواهند کرد و فرار خواهند کرد، قیافشون رو عوض خواهند کرد، خواهند رفت کویت، چمیدن پاکستان، جای دیگه آفریقا که به دست مردم نیفتن و این رژیم ضعیفتر و ضعیفتر خواهد شد. واقعا احتیاج به یک حرکت وجود داره، ولی باید دید که واقعا کی این حرکت رو خواهد کرد، آیا اصلا حرکتی خواهد شد یا نه، آیا رژیم باز برنده خواهد شد با مشت خالی و ما بازنده با دست پر. اینه که واقعا سوال منه و امیدوارم که جوابی برش در همین هفته پیدا بشه.
آره، ببین، باید به مردم ایران تاکید کرد که شعار جاوید چاه، رود شاهنشاهی، درفش شیر و خورشید، اینها تنها یک ابزار سیاسی نیستش، خیلی عمیق‌تر از اینه. اینها مثل شاهنامه است، شاهنامه‌ای که هزار سال مردم خونه‌هاشون دارن و چیزی که پیوند میده اونها رو به اون چیزی که پیش از اسلام در ایران بوده، دوران شکوهشون. شعار جاوید شای مثل رقیبش نمیتونه باشه، مثل جاوید موسوی یا جاوید مریم رجوی یا چیزای دیگه. این اصلا دو جهان مختلفه، یکی به چیزهای کاملا سیاسی و عموما بنجل و یک چیزی که هویت ایرانیه و گواه تاریخی بودن این مردم و این ملت رو نشون میده. در نتیجه داد دادن این شعار جاوید شاه به فرزندان، داشتن یک پرچم شیرخوشی در هر خانه، داشتن و فرا گرفتن این سرود شاهنشاهی جز وظایف هر کسی که واقعا خودش رو ایرانی میدونه. اون کسی که این کارا رو نمیکنه باید در ایرانی بودن خودش شک بکنه، چون اینها یک چیزای سیاسی به اون معنی خیلی عامش نیستش. این یک جور به یاد آوردن و فراموش نگردن ریشه هاست.
دقیقا، واقعا یکی از کارهایی که مردم از همین الان میتونن بکنن اینه که بشینن با هر وسیله‌ای که دارن یک پرچم ایران بدوزن، یک از جایی که عکس شیر و خورشید پیدا کنن، شبیه این رو اون وسط بدوزن، ببافن، هر کاری که میخوان بکنن، فوتوکپی کنن که این رو داشته باشن، لحظه‌ای که روز تظاهرات پیش میاد این رو تو جیبشون بذارن و در بیارن. شما ببینید یک جمعیت عظیم باشه، اینا یک بابای نوک انگشتش سبز میبنده، خودشونو حلاش میکنن واسه این روبان سبز. اگه چندین پرچم شیر و خورشیدی رو در بیاد، شما ببینید چه اثری تو دنیا میذاره، چه اثری تو روحیه خود مردم میذاره، چه اثری روی سربازایی که از این با این رژیم بودن ازش جدا شدن به ملت پیوستن میذاره، و واقعا یک روحیه قوی میده، یک روحیه دشمن رو باعث میشه ببازه روحیه خودشو. کار میتونه با چندین عمل نمادین به این صورت واقعا زیر و رو بشه. امیدوارم، من شنیده بودم که عده زیادی از هموطنان پرچمهای زیادی دوختن و در خانه دارن، این رو که دوستان من گفته بود، ولی خب من ندیدم این پرچمها رو در خیزش تابستان 88. امیدوارم که این به هر حال از اتفاقی که پیش اومد، یعنی مردم اومدن با شجاعت در صحنه، بسیجیام تیر نزدن، به اینا حمله نکردن و موقعیت بیشتری مردم دادن، مردم اومدن، ولی خب دیدیم که هر جا می رفتن خارجی ها می گفتن اینا طرفدار موسوی هن. خب و چون که یه دم قاطی شده بودن، یه دم فریاد می دادن الله اکبر، حتی به ما می اومدن می خواستن حتما این رو حقنه کنن که آقا این الله اکبر چیز خوبیه، شعار انقلابی بوده و با فریادی که خود رژیم اجازه میده ما میخواییم رو سرنگون کنیم، که در حالی که خب چه غلطیه کسی بگه الله اکبر، هم میگن خب این طرفدار اسلام و نوع اسلام جدیش هم هست. یادهای بلنگویی این دار و دسته نوار پادار بود. به هر حال چیزی که هست اینه که در اون زمان هر جا در یوتیوب بود اغلبی صدای الله اکبر بود، خود رژیم اسم گذاشته بود یا گاهی مردم اشتباه سر می دادن. این دفعه نباید اشتباه تکرار بشه، و اگر تکرار نشه واقعا خواهید دیدش که وقتی که مردم نشون بدن که با حکومت اسلامگرای تروریست جمهوری اسلامی نیستن، بسیاری طرفدار عجیب غریب در بین عموم اروپایی ها پیدا خواهند کرد و دست شهریار ایران رو بسیار بازتر خواهند کرد و آینده ما رو روشن‌تر، چون هر روزی که میگذره رژیم همینجور به اعدامهاش ادامه میده برای ترساندن جوانان ایران، و یک وظیفه ملیه که هر چه زودتر دست به کارهایی بزنیم که نشانگر اتحاد ما و تقاضای ما برای بازگرداندن تاریخ به گذشته ما بوده. برای همین بوده من در برنامه گذشته از ضد انقلاب صحبت کردم و چون که همه جا صحبت از انقلاب اسلامیه، همه جا صحبت از ریشه دار کردن انقلابه و هدف ما بازگرداندن حرکت تاریخ به گذشته است، نه اینکه به عقب برگردیم بلکه برگردیم به چیز خوبی، این رو برای من به فکرم رسید که جای انقلابی بودن به خودمون ضد انقلابی بگیم، چون که اخیرا در هفته گذشته هم این داردست موسوی اومدن زار زدن که آقا یه عده به ما میگن ضد انقلاب، ما انقلابی هستیم. ببینید هر کلمه‌ای که ما بگیم اونها یک مشابهش رو درست میکنن و این تنها چیزی که نمیتونن بیان داد بزنن ضد انقلابه، چون تمامی رژیم رو زیر سوال میبره، تمامی برنامه‌های آمریکای انگلیسی منطقه رو زیر سوال میبره و واقعا یک حرکت نمادینه. امیدوارم که این پیشنهاد مورد حمایت هموطنان قرار بگیره و در ضمن اشاره بکنم که اونها هم ضد انقلاب هستن که هیچ گونه راهی برای اینکه خارجی بیاد از این استفاده بکنه به نفع جمهوری اسلامی، به نفع انقلاب اسلامی، بر ضدیت با فرهنگ شاهنشاهی یا فرزند محمد رضا شاه پیدا نشه.
این بازاریای ما هم که بالاخره پول رو دوست دارن و همه جو دنبال کاسبی هستن، باید در این راه یه کاری بکنن، اونم شروع کنن به تولید پرچم‌های همین شیر خورشید به صورت زیرزمینی، شاید بتونن خیلی گرون هم به مردم بفروشن. هر کسی در خونه‌اش یکی از اینها رو داشته باشه دست کم به اون روزی که باید اینها رو به در بیاره.
حالا اگرم واقعا بفرمایید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
حالا کار دیگری که میتونم بکنم، خب همه‌شون هم که حالا همچی همش پول هم که نیست، حالا اینقدر خورده تو سرشون که پدرشون در اومده، حالا میگن که دلار هم ممکنه بشه 2000 دلار، که اونم یکی از این برنامه های رفسنجانی بود که دلار رو پایین نگه داشته بود که دل بازاری و آقازاده رو نگه داره طرف خودش و خرجش پای رژیم بود که باقی قیمت رو تضمین بکنه، و حالا که وضع خراب شده اومدن زب در دو کردن که اصلا کسی نتونه جنس بیاد وارد کنه که تو بازار بریزه، چون نمیخوان جنس تو بازار باشه. حالا چیزی که از این بازار که به این خطر افتاده، این پیشنهاد تو بسیار جالبه. اینها میتونن با خرج بسیار کم، با چون پارچه دستشونه، خیلی این پارچه فروش هم که در حساب بودن، پارچه ها نمیدن چیکار کنن، این پارچه ها رو پرچم شیر و خورشید نشان درست کنن و اینها رو نگه دارن برای روزی که اعتصاب کردن، میتونن این رو بالای دکه هاشون بزنن، بالای مغازه ها بزنن، یا نگه دارن اگر تظاهراتی پیش اومد اینها رو پخش کنن بین مردم، بین تظاهر کنندگان، و واقعا یک صفحه طویلی از پرچم شیر و خورشید نشان ایران رو در خیابان های ایران را بندازن و واقعا هم به خودشون امید بدن، هم به مردم امید بدن، هم روحیه رژیم رو خرد کنن، هم واقعا و 100% حمایت کامل از شهریار ایران بکنن. ولی البته شعار نباید یادشون بره، چون شیر و خورشید نشان رو مجاهدین خلق هم استفاده میکنن و تنها چیزی که هیچ کسی استفاده نمیکنه شیر و خورشید نشان با تاجه، که اون کاملا نمادینه یک بازگشت به حکومت شاهنشاهی که برای بازگشت به فرهنگ و زبان ما و توسعه ما در منطقه خواهد بود.
آقای بابک.
بله منم کاملا موافقم، یعنی اگر این ما این رو بتونیم هر هفته تکرار بکنیم و اونایی که شنوندگان ما هستن خودشون کارنماهایی یا پایگاه‌های دیگه دارن این رو تکرار بکنن که این یک به صورت یک انضباطی بشه، انضباطی تزده همه اونهایی که آرزوی بازگشت گذشته درخشان ایران رو دارم، در کس در خونهش دست کم یک پرچم رو داشته باشه، بازاری ها یکم که از این رژیم دیگه دست شستن اونها هم انبارهایی داشته باشن از این گونه پرچم ها که در روز نیاز پاشه این رو پخش بکنن. بکنم یک ایده خیلی خوبیه.
در برحال این ایده خوب فقط از بحث جوری سازنده پیش میاد که هر کسی فکرشو بذاره و یهو یک فکری پیش میاد و جالبه. من فکر میکنم در داخل برایشون جالب باشه و امیدوارم در تهران، اصفهان، تبریز و شهرهای دیگه، به خصوص اون شهرهایی که در زمان انقلاب مشروطیت خیلی در صحنه حاضر بودن، اونها بیشتر از همه این زحمت رو بکشن و این کار رو بکنن و به خصوص این پرچم‌ها رو اگر دوربین تلویزیون خارجی دیدن بهش بچسبونن که اونها دیگر هیچگونه نتونن کتمان بکنن که وجود نداشته و بتونن کمک بکنن به رهبر معنوی ایران که ایشون بتونه نماینده اونها در سطح دنیا باشه و اونها رو به اون رژیم فوق‌العاده‌ای که همه انتظارش رو داریم برسون.
خدمت رو عرض کنم، من در انگلستان میبینم که فرضاً تیم ملی کشور انگلستان به یک کشوری میره و بازی داره. باور کنید که شما پنجره منزلی رو امکان نداره خالی از پرچم انگلستان ببینید، ماشینی رو امکان نداره نبینید که پرچم انگلستان رو داره. یعنی ملیتشون رو و ساپورت این که تیمشون برای شکوفایی ملتشون رفته بیرون ساپورت میکنن. امیدوارم که ایران، هر ایرانی هویت خودش که فرهنگ ایرانیه و سمبولش پرچم شیر خورشیده، اینو دیگه یک پرچم رو باعث داشته باشه. به غیر از این که نگاه میکنیم که پرچم و اینا روی پیراهناشون چاپ کردن و اگر به مسافرت خارج از انگلیس میرن با تیشرتی تنشونه که پرچم انگلیس روشه، همطور امریکایی رو دیدم. حتی اگر در ساحل دریا دارن شنا میکنن از مایوهای استفاده میکنن که پرچمشون روشونه، به هر طریقی یا به صورتشون نقاشی میکنن. و ما ایرانی ها متاسفانه در ابراز ملیت خودمون که پرچممونه ضعیف بودیم، که خوب شد این صحبت پیش اومد و اقداماتی در افکار عزیزان شنونده و کل ایرانی ها پیش بیاد. خیلی ممنون.
به هر حال فکر میکنم واقعا یک موقعیت فوق‌العاده‌ای در مملکت اتفاق افتاد. اینها نتونستن راه حلی برای این مسئله که آمریکا میخواد به هر حال بیاد و قدرت رو در رژیمی که خودش اختراع کرده در دست بگیره پیدا کنن، راه حلی هم وجود نداره، زور اون بیشتره و اینها کوتاه نمیتونن بیان و مجبور شدن دست به کارهای عجیب غریب بزنن که در طی اون تمام طرفداران داخلی که در سطح مردم بودن رو از دست دادن و این رژیم واقعا تنها شده. موقعیت بسیار جالبه که هموطنان ما از این مسئله استفاده کنن و تظاهراتی را بندازن. خواهید دیدش که در اینها نخواهند تونست آدم بفرستن شروع کنن بزنن. ببینید الان اینا این قیمت ها رو بردن بالا، اگر مردم بریزن حمله کنن چون آتیش بزنن پمپ بنزین و اینا رو، که خب کار بیمعنیه و اون دفعه هم که شد اغلب کار آدم های خود رژیم بود، میخواستن نشون بدن که اگر بکنید ما میریزیم و بعدم اعلام کردن اونایی که این کارها رو کردن ما دار دادیم، ولی خب کسی که اینا نیده بود قیافشون چیه و معلوم نبود چی رو دار زدن. ولی اگر در این موقعیتی قیمت ها رفته بالا مردم یک راه پیمایی بکنن، واقعا خواهند دیدش که این رژیم آیا اون نیروهای انتظامی که داره داره یا اونجور که ما میگیم بلوف میزنه. واقعا یک مثل یک جنرال ها که قبلا میرفتن زمین رو شناسایی میکردن یا نقشه ها رو نگاه میکردن که ببینن دشمن چند تا نیرو داره یا چجگونه آرایش کرده، مردم در این حرکت میتونن سنجش بکنن، ببینن این نیروهای نظام چند نفرن، ببینن قیافه اونایی که کنار خیابون با لباس نظامی واستادن اینها چه قیافه‌ای دارن، ناراحتن، خوشحالن، طرفدار رژیمن یا نیستن، و یک آشنایی با رقیب پیدا کنن، با دشمن پیدا کنن. و من واقعا مطمئنم که اون روز به اتفاقات جالبی خواهد افتاد و مردم کم کم پاشون به خیابون باز میشه و خواهیم دیدش که چگونه جمعیتشون 100,000 نفری بشه و در اون لحظه است که میتونن پرچم در بیارن، میتونن این پرچم رو با صورت باز بیارن، میتونن با صورت با نقاب بیارن و خلاصه از خودی نشون بدن و صدای خودشون رو بلند بکنن. امیدوارم این اتفاق بیفته و از موقعیتی که پیش اومده استفاده لازم انجام بشه.
من با اجازتون اینجا با شما خداحافظی بکنم.
خیلی هم متشکرم و سپاسگزار.
خدا نگهدارتون تا هفته دیگه.
تا هفته دیگه. خیلی لطف فرمودید. خیلی
خوشحالم. خدا نگهدار.
منم اگه اجازه بدین برم، اگه سوالی حرفی نیست.
من فقط میخواستم سوال کنم در مورد درخت کریسمسی که در امارات عربی تبلیغاتش داره میشه، شما چیزی شنیدین؟
حالا من اصلا نمیدونم این داستان چیه که شما میگین.
خدمت رو عرض کنم که در سالهای تا امسال به طور کلی احاطه حکومت‌های دینی در کشورهای عربی چنین رسمی انجام نمی‌شد و برای اولین بار یک کشور عربی درخت کریسمس تری رو گذاشته 11 میلیون بهش الماس آویزون کرده و اینو تو سی ان ان چند مرتبه من دیدم و فکر کنم اگر اکثر کشورهای عربی رو من میدونم که یه همچین فیلمی ازش میاد نشون میدم، ولی در مورد گروه مافیایی اشغالگر اینو نمیبینم که این درخت کریسمسی بذاره و اینو اعلام بکنه، چون همون بلایی که واسه بسیار
این ابوظبی و اینا، این امارات، اینا واقعا نمیشه به اینا کشور عربی گفت، اینا بیزنس کارشون.
بله ولی از نظر روزنامه‌نگاران اونجا امارات عربی است و من فکر میکنم نشان دهنده یه چیزی هست، حالا چه چیزیشو الان نمیدونم، ولی مطمئن هستم اینها همینجوری بی دلیل انجام نخواهد شد.
البته یک هتلیه، البته یه هتلی این رو گذاشته
برها تو کشور ابوظبیه.
بله یه اونجا بالاخره همه خارجی ها میرن اونجا پول خرج بکنن و اینا. من واقعا این بیزنسه و چیزی واقعا عوض نمی کنه، چون
به نظر من سیاست سکولاریزم رو اعلام میکنه.
حالا من این رو بقید در این رو در بیزنس میبینم. تو مملکت ما خیلی همش موقع نوئل و کریسمس مردم همه جور جشن و شادی می گرفتن، بعد متاسفانه 5 سال بعد همشون گول خوردن و رفتن دنبال خمینی شارلاتان رفتن. حالا اونجا یه برنامه دیگه است، اونجا دنبال بیزنس. من شخصا اینا دنبال بیزنس می بینم و در افرادی که سر کار هستن در امارات یا مملکت ساخته شده به وسیله انگلیس و مهره دست انگلیس حرکت سیاسی نمیبینم.
ببینید آقای کاوه محسنی، موقعی که یک درخت کریسمسی رو درست میکنن، حالا اینکه در امارات و یک هتل، شاید هتل آمریکایی باشه، شاید هتل انگلیسی باشه،
تو مال بود،
تو مال، آها تو مال گذاشته شدن، یعنی توی شاپینگ سنتر. بعد این ببینید موقعی که هر کسی، به قول شما گفتید دیگه، در ایرانم من یادم هست کریسمس تری گذاشته میشد، ازش روز ژانویه به خصوص خیلی استقبال میشد، ولی موقعی که میخوان این رو مشخص بکنن دلیل داره. مثلا این کریسمس تری رو که بهش الماس آویزون میکنن یعنی چی؟ یعنی در رابطه باهاش صحبت بشه، یه چیزی هست که میخوان مردم بدونن. ولی به هر حال همچنان که شما گفتید، من فاسیلیتی بیزنس هم بهش میدم، 100% بیزنس وجود داره. من همیشه معتقدم اینا همه پیام های اینا به همدیگه است که چجوری با هم کار میکنن. حالا بازرگانان هستن، تاجرین هستن، نمیتونم بیزنسمن های با هر حرفه دیگه هستن. به هر حال یه صحبتی رو که من میخواستم با شما داشته باشم در رابطه با این اشخاصی که برای همین روزها اومدن گفتن الله اکبر، این همون تلقین خارجی است و تلقین سیاست‌های خارجی برای همون اخباراشون. آقای کاوه محسنی،
یه تلقین میکنن مردم با... چه میدونن که واقعا دارن گول میخورن؟
نه مردم میدونن،
گول میخورن.
اونا مردم نیستن. به خاطر چی؟ به دلیل اینکه گروه
مردم هم دیگه
نه دیگه، مردمی که دستن در کار جمهوری اسلامی هستن، مردم عادی نیستن. مردم عادی امکان نداره دیگه.
ببین اگه نبودن بعد از اون برنامه که در این رادیو اجرا شد نمی اومدن بگن مرگ بر جمهوری اسلامی. از یه ده به این مسئله پی نبرده بودن که همسایه شون داره میگه الله اکبر، این مالیت رژیم داره کار میکنه.
بله الان میدونن.
بله ببینید، آخه اون دشمن یک دشمن بسیار
قوی،
ایرکیه
قوی،
آدم خری که نیست.
نه
مشاور ایرانی دارن، از همون پاسدارا بالاخره ایرانی هست، ذوق کارهای عجیب غریب دارن، آخوندن، مشاور انگلیسی دارن، مشاور تبلیغاتی آمریکا، هزار جون مشاور دارن اینا. و اونا میان و بلدن که چجوری مردم رو گول بزنن. مثلا همین شعار مرگ بر خامنه ای، خب ما آمدیم توضیح دادیم چه ایراد داره. در موقعی که مردم به کوچه بودن مثلا فریاد می‌زدن مرگ بر دیکتاتور، خود من فکر می‌کردم یک شعار مثبته، ولی بعداً متوجه شدم اشتباهه که اینا دارن میگن احمدی نژاد دیکتاتوره ولی بقیه خوبن.
یعنی
ببخشید صحبتتون رو قطع کردم، برای همین بودش که مسئله شفافیت شعار رو مطرح کردم که حرفی بزنیم که توش جای اما نداشته باشه، یکی بیاد بگه نه شما فکر میکردین دارین به پهلوی شعار میدین، ما منظورمون یه چیز دیگه بود. و برای همینی که میگم واقعا باید شعارهایی بدیم که شفاف باشه و روشن باشه و دشمن خارجی به کمک مشاورینش نتونه بیاد بگه که اینا منظورشون یه چیز دیگه بود.
من فقط یه سوخت به شما میگم و دیگه مازنسه نمیشتم چون میدارم وقت نداریم. هر کلیپی رو که ما میبینیم، هر خبری رو که ما میخونیم، در واقع سیاست های خارجی، یعنی اونایی که ساپورت میکنن ایرانو، جمهوری اسلامی رو، حالا هر کشوری باشه، این سیستم کاریشه. این برابری روی جمهوری اسلامی نمیشه هیچ مشروعیتی داد، به خاطر اینکه ما میبایست، یعنی شما الان ببینید موقعی که در رابطه با الله اکبر صحبت میکنید به چه دلیل صحبت میکنید؟ شما که در ایران نیستید، درسته؟ شما فقط اونایی که شنیدید، اونایی که دیدید، درست همین چیزی که میخوام ما ببینیم و بشنویم و در رابطه با صحبت بکنیم. یعنی اونا کلیپایی که ما میبینیم الله اکبر گفته میشه، یا اونایی که میان میگن مرگ بر دیکتاتور، به من میگفتن جمیله اونها معجزه‌ساز هستند، مال موسوی هستند که دارن میگن مرگ بر دیکتاتور، یعنی احمدی نژاد. یعنی در واقع اپوزیسیون یک رژیم، دوتایشون شدن اپوزیسیون، مثلا موجسب با احمدی نژاد.
ببین خانم جمیله، من خود من گفتم که دو سه تا کلیپ پیدا کردم، یکیش تهران میدان ونک بود، مقبره جمهوری اسلامی.
بله
بله. شب بود تو میدان شهریار مقبره، یکم مال اصفهان بود، همون شهری که اون دختر فرانسوی رو بازداشت کردن، چون این گوشش چیزای شنیده بود.
بله.
و اینا رو ایمیل زده بود، گفته بود یه چه میدونست که حالا داره با نظام نبرد میکنه با این ایمیل زدن. و این شعار من خود من اولین کسی هم که میگم اینا صداها رو دستکاری کردم.
بله.
ولی دارم میگم که با دانش این که باز هم خواهند کرد، با دانش اینی که من با پربیننده ترین سایت راجع به ایران رو دارم به زبان فرانسه، تو کل سایت های خبری هم آمدیم 12 شدم تو دنیا. با دانش اینی که اینقدر بیننده داره، هیچ رسانه دیگری نمیاد به اختباس از فیلمایی که من پیدا کردم یا تحلیلایی که نوشتم در مسیر ما صحبت کنه. ما باید در ایران حرفامونو توانیم که اونها نتونن بیان اینجوری تفره برن. باید شفاف بگیم، باید پرچم داشته باشیم، باید شعارهایی بدیم که نتونن بیان عوض بکنن. این منظور من، چون که بازی دست ما نیست، رسانه ها دست ما نیستن.
بله.
یک سای دنیا هستش که سرباز داریم به حد بی نهایت و اونم ایرانه.
بله.
همین. برحال من به شما با شما موافقم که مردم فقط این شعارها رو ندادن، ولی اثری ازش نیست. وقتی اونا صدا رو قطع میکنن، خب ما باید رو تصویر کار کنیم، پرچم بیاریم، عکس شهریار ایران رو بیاریم، چیزایی بیاریم که نتونن این رو سانسور کنن. من که بیان عکس رو سیاه بکنن، اگه بیان عکس رو تاریک بکنن، یعنی واقعا باید همه زمینه ها با ضد اطلاعاتی که پخش میکنن مبارزه کنیم و در نهایت شانسی خواهیم آورد، روزی خبرنگاری در ایران از ما فیلم خواهد گرفت، در موقعی که واقعا ببینه همه جامعه اینجوریه، خب خارجی میاد و قبول میکنه که چون میخواد بیاد و بیزنس بکنه.
بله کاملا.
به من درود دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، و واقعا خواهش میکنم که در این روزهایی که وضع رژیم بحرانیه، کوچه رو فراموش نکنن، به کوچه ها برن، به همه جا سر بزنن و ببینن که واقعا راست میگه رژیم اینقدر نیرو دارم یا نه، و وقتی که واقعا مهرس شد براشون که این نیرو وجود نداره، دست به کارهایی بزنن که خودشون تا حالا شاید میترسیدن بکنن. راه بیمایی، شعار شبانه، شعار نویسی به نفع شاه ایران، به نفع شاهنشاهی در ایران و سرنگونی انقلاب اسلامی.
حتما من با شما موافق هستم. البته این کارها انجام شده، خیلی هم شده، ولی خب همچون که شما عنوان کردید نمیذارن که ماها ببینیم.
کار هر روزه، کار هر روزه اینا. بس. مثل دندان شستن، مثل سر شستن، مثل پا شستن، و یعنی خب بگه آدمی که یه بار من خودم شستم بیالا تمیزم، نه واقعا این کاری که هر روز باید بشه، مثل این که آدم به پدر مادرش میگه دوستت دارم، به هر روز اینا رو باید بگه.
بله بله.
یا کسی که دوست داره، دختر یا پسری که دوست داره، هر روز باید بهش بگه. نمیشه بگه من 4 پیش واقعیت گفتم دوستت دارم،
تو
باید حساب کار خودتو میکردی.
من که هر لحظه به بچه ها میگم، به نوه ها میگم، به هر کسی که خانوادم هست همینجور میگم.
بله. به هر حال چون مردم ایرانم اگر خودشون رو دوست دارن، باید بگن که چه، باید به اون، به نفع اون مرام و اون آینی که آینده ساز برای خودشونه، رأی بدن و صداش بکنن. واقعا من رای دیگه نمیبینم. این یک مسئله احساسیه و یک مسئله عقلانی و از دو نظر واجب.
با هم موقعی که آقای کاوه محسنی داوطلبین واقعا بیشماری داشته باشیم، یعنی مشخص باشه که در خارج از کشور آتوریتی بدن به شهر رضا پهلوی، ایرانیان در ایران باز هم ما رو سورپرایز خواهند کرد.
امیدوارم. ولی ببینید، من اول برنامه گفتم در خارج ما رسانه ها دست ما نیست، ولی در ایران تعداد بیشماره و همه پشت بام‌ها، همه سقف خونه‌ها، دیوارها در اختیار ما اندوخت. الان که رژیم دیگه سرباز یا پلیس برای دفاع از خودش، برای نگهبانی و مواظب بودن نداره. و در خارج هم که من گفتم، وقتی ما میگیم، میگن شما یه عده بودین، آدمایی بودین تو دربار بودی، یک چیزای عجیب غریب میگن که آدم شاخ در میاره، ولی خب میگن دیگه. و اون حکومترانان این کشورها هم همون حرفا رو میزنن برای اینکه نمیخواین رژیم عوض بشه. ولی تنها جایی که این مشکل وجود نداره، یعنی که تعداد طوریه که میتونه بر اون گروه دیگر غلبه کنه، خود ایرانه. و در ایران کسی بگه جاوید، چون کسی نمیتونه بهش بگه آقا تو دربار بودی، بعدی که سر وضعشو ببینی که میفهمی این دربار نبوده. بعدی خونهشو ببینه، وقتی ببینه اومده تو کوچه، خب دیگه این که فراری درباری نیست، این که طاغوتی نیست، این که ضد این حرفا نیست. اینه که من میگم واقعا در ایرانه که ما میتونیم بازی رو ببریم.
من بی نهایت از شما سپاسگزاری میکنم. صدای تلفنتون هم، زنگ تلفنتون هم مزاحم شما بیشتر نشیم.
بله، درود بر شما.
قربان شما، خیلی ممنون. تا پنجشنبه.
خیلی سپاسگزارم. بدرود.
خدا نگهدار.